سلام، من فائزه درویشی هستم و اینجا صدانته. خیلی خوشحالم که دوباره همراهتون هستم. توی این جلسه قرار در ادامه جلسه قبلی درباره تنوع تجربه معنوی دینی از دو دیدگاه روانشناسی و فلسفه صحبت کنیم. دیدگاه روانشناسی رو آقای گرمارودی برای ما باز میکنن و ارائه میدن و دیدگاه فلسفه رو آقای کشمیری برامون باز میکنن. آقای کشمیری، ما در خدمت شما هستیم.
سلام و عرض احترام خدمت دوستان ارجمند، به ویژه سپاسگزارم از آقای دکتر سید گرمارودی و همچنین شما خانم درویشی عزیز و مؤسسه فرهنگی صدانت که مقدمات این گفتگو رو فراهم کردند. در جلسه پیش درباره سیر تاریخی بحث تجربه دینی صحبت کردم. من کوشیدم که درباره انگیزه اصلی کسانی که تجربه دینی رو به عنوان یک استدلال به سود وجود خداوند مطرح کردن و صورتبندی فلسفی ازش ارائه دادن صحبت بکنم. پس کوشیدم که نشان بدم که تفاوت‌هایی وجود داره بین کشف و شهودهایی که در جهان سنت وجود داشت با تجربیات دینی در جهان مدرن. در این حال که شباهت‌های متنابه جدی بین اینها وجود داره و حتی تجربه دینی در جهان مدرن به یک معنا یکی از سرچشمه هاش در واقع جهان سنت هست و فیلسوفان معاصر مدرن یکی از منابع مهمی که از اونها برای صورتبندی استدلالشون استفاده میکنن همین تجربیات معنوی، دینی و عرفانی است که در جهان سنت وجود داشت. من وارد این بحث نمیشم و دوستان میتونن برای شرح این موضوع به جلسه اول رجوع بکنن. در این جلسه من میکوشم که تجربه دینی رو از منظر معرفت شناسانه بهش بپردازم. به زبان ساده وقتی که ما میگیم میخوایم از منظر معرفت شناختی به تجربه دینی صحبت کنیم، در واقع حرف ما اینه: آیا این تجربیات دینی که این ور اون ور ما میشنویم معتبرند؟ و وقتی میگیم معتبرند به این معناست، بر فرض که و سوای این که راویان این تجربیات صادق باشن، آیا این تجربیات مطابق با واقع هم هستند؟ باید حواسمون باشه به این مسئله. خیلی وقتا یک خلطی صورت میگیره بین این که چون دیگری گزارشی داد از چنین تجربیاتی، ابدا کافی نیست که ما بخوایم به این که پس اون تجربیات مطابق با واقع هم هست، معتبر هم هست، چه بسا توهم باشه، چه بسا تأثیر تلقینات باشه یا باورهای پیشین شخص باشه. اما قبل از اینکه بخوام وارد این بحث بشم که بحث بسیار مهمی هم هست، قبل از هر چیز بد نیست که به تفکیکی که در تجربه دینی به معنای عامش و معنای خاصش وجود داره بپردازم. تجربه دینی به معنای عامش شامل هر گونه تجربه‌ای میشه که به نحوی یک دلالت دینی داشته باشه تا به نحوی شخص اون رو دینی تلقی کنه، تفسیر کنه. و به این معنا یک معنای خیلی موسعی ما از تجربه در نظر داریم و شامل انواع احساس گناه، خوف و رجا، احساس بخشش، احساس آمرزیده شدن و بسیار از تجربه دیگر رو میتونه شامل بشه. ممکنه کسی در فصل بهار با دیدن شکوفه ها بر درختان به نحوی این رو یک تنبیهی ببینه، تذکاری ببینه، اصطلاحاً یک توجهی ببینه که این چه بسا مدلول های دینی براش داشته باشه، یک ترس نقش دینی براش داشته باشه یا حتی بصیرت های دینی برای ما داشته باشه. برای مثال ممکنه من برخی جای مثالی رو آوردن، من در باغچه خانم ببینم که یک گیاهان و علف های هرز رو من نبریدم، هرس نکردم و اینها کم کم اون درخت یا نهال من رو خراب کردن و این یک پیام دینی برای من داشته باشه که اگر من به خودم نرسم، خودم رو آراسته و پیراسته نکنم، به لحاظ اخلاقی و درونی گناهان من کم کم در واقع من رو در خود فرو میبرند و من رو میخشانند. اینها انواع بصیرت ها و نکات دینی هست، اما این نکات، بصیرت ها و دقت های دینی تجربه دینی به معنای خاص کلمه نیستند. تجربه دینی به معنای خاص کلمه که فیلسوفان دین راجع به اون بیشتر صحبت میکنند، تجربه ادراک حضور خداست. حالا میخواد این ادراک حضور خداوند مستقیم باشه، یعنی شخص به نحوی از آنها مستقیم صدای خدا رو، پیام خدا رو حس کنه یا بشنوه یا ببینه، یا با واسطه باشه، یعنی چه بسا اون تجربیات دینی به معنای عام کلمه به شکلی برای این شخص حی و حاضر باشه که خدا رو تجربه بکنه یا یکی از صفات خداوند رو تجربه کنه. در اینجا تجربه دین معنی خواست کلمه رخ داده. در اینجا من مشخصا من صاحب تجربه مخاطبم رو خدا میبینم. یا یکی از صفات خداوند، برای مثال من در یک واقعی صفت قادر بودن خداوند رو تجربه میکنم که یک جایی در یک شرایط خاصی دیدم که حق بر باطل چیره شد یا حق کسی ظالم شد، حق کسی ضایع شد و به نحوی از آنها اون شخص غالب شد بر شخص ظالم. جا صفت قادر بودن خداوند رو یا منتقم بودن خداوند رو تجربه میکنم، یا خیر بودن خداوند یا رحمان و رحیم بودن خداوند یا هر صفتی دیگه. اون چیزی که مهم هست در اینجا اینه که اون شخصی که در اینجا این تجربیات رو داره، اگر ازش بپرسیم که من خدا رو دیدم، اسلش دست خدا رو دیدم، دست خدا، این نقش خدا رو در این واقعه دیدم، نمیگه که من این پیامی برای من داشت، یا نمیگه که من از این واقعه استدلالی طراحی کردم بگم آها بهترین تبیینی که میشه از این دیدن شکوفه ها بر درختان داد اینه که پس خداوندی هست که خالق زیبایی است و و و و و میشه اینها هم گفت همون که گفتم. اما فلسفه دین راجع به معنی خاص تجربه دینی حرف میزنه. اینو هم اضافه بکنم، بحث من اینجا معطوف باز بیشتر به تجربیات دینی است، بیشتر یعنی معطوف به تجربیاتی است که شخص به نحوی یک رابطه با امر قدسی برقرار کرده و ادبیات بحث من بیشتر توی ادبیات بحث ادیان هست، اما کاملا این اقتضا و این استعداد رو داره که بشه بحث رو بحث داد و شامل انواع تجربات دیگه هم بشه، ولی من به خاطر اینکه بحث من روشن‌تر و مشخص‌تر جلو بشه و راحت‌تر هم بشه نقدش کرد، من به همین خاطر موضوع تجربه دینی معنوی با تکیه بر تجربه دینی گذاشتم. خب همونطور که از توضیحاتی که الان دادم و جلسه پیش بهش پرداختیم مشخص هست، در تجربیات دینی ما با یک شناخت حاضرانه از موضوع روبرو هستیم، یک شناخت حی و حاضر. خیلی فرق هست بین کسی که چیزی رو میبینه، میچشه، لمس میکنه یا حس میکنه با کسی که درباره چیزی استدلال میاد یا نقل قولی از کسی میشنن یا چیزی رو یادآوری میکنه. بذارید یک مثال ساده بزنم. من ممکنه که یک غذای خوشمزه رو خودم بچشم و خب خیلی هم لذت ببرم، ولی گاهی ممکنه کسی برای من نقل کنه به اینکه فلان غذا یا فلان سس خوشمزه که شامل ترکیبه چه میدونم قارچه با نمیدونم خامه و چیزهای از این قبیل یک طعم خیلی خوشمزه رو ایجاد میکنه و این سس رو درست کن. مثلا من میگم باشه، اینجا یک شناخت حاصل شد دیگه، من به یکی از منابع شناخت استناد کردم که گواهی هست، اصطلاح تستیمانی. گاهی ممکنه که خودم در گذشته غذای خوشمزه یک سس خوشمزه رو خوردم و اون رو یادآوری کنم. این هم یک نحوه شناخته که در واقع فیلسوفان بهش میگن همون حافظه. حافظه ما یک نقش شناختی داره، تجربه که در گذشته داشتیم رو برای من بازخوانی میکنه، یادآوری میکنه. یا ممکنه که من استدلالی اقامه کنم، بگم که خب به نظر میرسه، مثلا اگر آشپز حاذق و ماهری هم باشم، بگم که خب به نظر میرسه که اگر من ترکیب قارچ و خامه و فلان ادویه و پودر کاری و اینها رو با هم ترکیب کنم، این سس خوشمزه حتما به احتمال خیلی زیاد ایجاد میشه و میتونه خوشمزه هم باشه. ببینید اینجا در این مثال های اخیر که زدم ما یک شناخت داریم، اما شناخت هم شناخت غائبانه است، شناخت حاضرانه نیست. شناخت حاضرانه اون نوع شناختی است که من مستقیما برم اون غذا رو بچشم و در اینجا اگر بخوایم با ادبیاتی مقداری فنی تر صحبت کنیم، یا از طریق درون نگری حس میکنم چیزی رو، برای مثال احساس غم، شادی، خشم یا هر چیز اینجا حاضرانه است، یا میبینم چیزی رو. بنابراین توی منابع شناخت تجربه حسی و درون نگری جزءش منابع شناختی هستن که شناخت حاضرانه به ما میدن، برخلاف دیگر منابع که اشاره کردیم که شناخت غائبانه میدن. در تجربه دینی هم این نکته خیلی مهمه که ما داریم راجع به اون شناخت حاضرانه در این حرف میزنیم، اونی که حی و حاضره. بنابراین فیلسوفانی که استدلال به سود وجود خداوند اقامه میکنن یا استناد میکنن صرفاً به اینکه کسی به من چیزی گفته یا کسی تجربه دینی در گذشته داشته داره برای خودش یادآوریش میکنه، به صرف این کارها یا مرور این تجربیات. به صرف این کارا ما نمیگیم تجربه دینی رخ داده یا این تجربه دینی است. خب این مقدمه به نظر من لازم بود که بهش به عنوان مقدمه بحث پرداخته بشه. من در این جلسه سعی میکنم که یکی از اون دفاعیه ها از تجربیات دینی که صورت بندی شده رو مطرح بکنم، که در این دفاعیه ها سعی بر این هست که یک شباهت قابل توجهی رو بین تجربیات حسی با تجربیات دینی و معنوی رو سراغ بگیرن و از اون طریق بخوان احکامی که در تجربیات حسی وجود داره رو به نحوی تعمیم بدن به تجربیات دینی، به توضیحی که خواهد آمد. در تجربیات دینی از این به بعد بخوانید تجربه دینی به معنای خاص کلمه. میتونیم ما لااقل از سه جنبه و سه حیث به موضوع بپردازیم و این سه حیث و سه جنبه حتما مهم هست، یا به تعبیر بهتر این سه جنبه حضور داره در تجربه دینی و معنی خاص کلمه. یکی جنبه پدیدارشناختی ماجراست که من در جلسه پیش اشاره کردم و این جلسه هم خیلی سریع اشاره خواهم کرد، و دیگری جنبه ادراکی معرفتیش هست و دیگری جنبه عاطفی احساسیش هست. در جنبه پدیدارشناختی ما با سه رکن مواجه هستیم. رکن اول فاعل شناساست که من هستم که میخوام چیزی رو بشناسم. رکن دوم متعلق یا اون موضوعی است که میخوایم بشناسیمش. و رکن سوم رابطه ما با هم دیگه است. حالا میخواد از این ور باشه یا از اون ور یا دو طرفه باشه، که هر کدوم معنی خاص خودش داره. در تجربه حسی ما چنین سه تا رکنی رو باش مواجه هستیم دیگه. یعنی من که الان روبروی شما هستم، من که الان دارم به این تصویر لپتاپ نگاه میکنم، منی هستم، این لپتاپ هست و یک ارتباطی هست که بین من و لپتاپ هست که باعث میشه من این تصویر رو ببینم. به محض اینکه چشمم رو بستم، اون رکن سوم از بین رفت، دیگه اون ارتباط وجود نداره. بنابراین عین این وضعیت ما توی تجربات دینی هم سراغ داریم. یعنی شخصی که ازش بپرسی چه اتفاقی افتاد توی تجربات دینی معنی خاص کلمه، میگه من خدا رو حس کردم و اون سه تا رکن رو میاره. شما اگر به ادبیات فیلسوفان دین رجوع کنید، مخصوصا گزارش هایی که اینها میارن، بسیار تاکید دارن روی این قضیه. خود ویلیام جیمز خیلی تاکید میکرد به اون کسی که تقریبا جز اولین کسان بود که به صورت مدون جمع آوری کرده بود و تحلیل میکرد چنین تجربیاتی رو، میگفت به عینه دقیقا اون کسی که تجربیات دینی داره همون حال روز همون وضع و حالی رو داره که کسی که تجربه حسی داره. اینه ازش بپرسه میگه اینه. نکته دیگه جنبه ادراکیه تجربه دینی است. کسی که تجربه دینی داره به معنی خاصش، که من دیگه تاکید دیگه روش نمی کنم معنی خاص رو، تلقیش این نیست که من صرفا یک حال و هوایی به هم دست داد. یعنی اگر ازش بپرسید، لااقل برخی از اینها معتقدن که نه، من آگاهی پیدا کردم، یک چیزی رو فهمیدم، یک شناختی حاصل کردم. در این معنای خاص در تجربه دینی ما با یک شأن اصطلاحاً دربارگی روبرو هستیم. به معنی ساده کلمه اینه که اون تجربه که من دارم به عنوان صاحب تجربه ازم بپرسن، میگم این تجربه من فقط این تجربه نبود، داشت راجع به یک چیزی بیرون از من حرف میزد. اینجا بیرون از من لزوماً نه به این معنا که لزوماً از جسم و روح و روان من بیرون باشه، یعنی چیزی ورای من. فقط این یک مونولوگ شخصی نبود، من آگاهی پیدا کردم از کسی یا چیزی. به اصطلاح من درباره چیزی یا کسی اطلاعی کسب کردم. یعنی aboutness شأن مهم این جنبه ادراکی تجربیات هست، که البته در تجربه حسی هم وجود داره. اصطلاح فنیش هم حیث التفاتی، شأن دربارگی، این چیزا میشه ذکر کرد. یعنی معادل های چیز شبیه به این ها میشه که ما در تجربه حسی هم اینو میگم. من میگم وقتی دارم چیزی رو میچشم، این چشایی من، این طعم، این حس چشایی من و طعمی که در دهان من ایجاد شده داره از چیزی خبر می، آگاهی است از چیزی. این آگاهی از چیزی همونطور که اشاره کردم یکی شأن دربارگی داره، یعنی داره رجوع به چیزی حرف میزنه، و یکی شأن واقع نمایی داره. یعنی شخصی که این تجربه رو داره میگه واقعا چیزی بود و منم راجع به اون چیزی که واقعا بود این تجربه رو داشتم. و جنبه عاطفی احساسی که البته اینجا تفاوت داره دیگه با تجربیات حسی، البته ما در تجربه دینی یک احساس تعلق، احساس وابستگی، احساس خشیت، گاهی احساس خوف، احساس شوق و عشق، چیزهای شبیه به این رو تجربه میکنیم. ما در این تجربیات در واقع به لحاظ عاطفی و وجودی هم یک تحولی در ما ایجاد میشه. در این گزارشات چنین اتفاقاتی افتاده و مخصوصا وقتی که نقل قول میکنن چنین تجربیاتی رو، این افراد معمولا بعدش یک تحول سوای تحولات معرفتی، یک تحولات وجودی، اکزیستانس، عاطفی هم در اینها ایجاد شده. بنابراین میتونیم در اینجا این توضیح رو بدیم که لااقل در چند جنبه تجربیات دینی با تجربیات حسی شباهت و اشتراک جدی دارن. مؤلفه دیگه که حضور داره در چنین تجربیاتی، شأن غیر استنتاجی بودن این تجربیات هست. ببینید ما توی تجربیات حسی وقتی که یک گلی رو روبروی خودمون میبینیم، استدلال که اقامه نمی کنیم بگیم که من این گل روبروی من هست، از این که گل روبروی من هست یک مقدمه ایجاد کنم، اگر چه این تجربه ای داشتم و گلی روبروی من بود باید نتیجه بگیرم که این واقعا وجود دارد. نه، ما استدلال نمیاریم. به محض این که چیزی رو میبینیم یا چیزی رو میشنویم، نتیجه نه من استنتاجش، پی میبریم، اینطور بگیم پی میبریم که اون واقعا هست. در اینجا ما استدلالی نداریم، استنتاجی نداریم، دیدن همانا و کأن و گویی وجود دارد هم همانا، چشیدن همانا، لمس کردن همانا و بویدن همانا و غیره. ما تو تجربه حسی چه این وضعیتی رو داریم. کسانی هم که در تجربه های دینی، کسانی هم که واجد تجربه های دینی هستن، اونها هم یک ادراک اصلا مستقیمی دارن، یعنی استنتاج صورت نمیگیره که بعدا ما بخوایم یقین اونها رو بگیریم که استدلال چی بود. شخص میگه من همونطور که تجربه حسیم دیدم، اینجا دیدم یا حس کردم دیگه. حالا ممکن نوع دیدن من نوع حس کردنم فرق کنه که راجب این موضوع باید بعدا حرف بزنیم، ولی به هر حال من چنین تلقی دارم، یعنی استنتاجی نبود. و به این معنا این تجربیات رو عمدتا میشه باور پایه تلقی کرد. باور پایه به این معنا که بی‌نیاز از استدلال و برهانه، یا امکان استدلال آوری به سودش نیست. یعنی ما اگر بخوایم برای تجربه حسیمون استدلالی هم بیاریم، شدنی نیست، چون من هر استدلالی بخوام بیارم که توجیه کنه، موجه کنه که تصویر شما رو الان دارم در این لپتاپ مانیتور دارم میبینم، دوباره مبتنی است بر یک تجربه حسی، یعنی من مرتب دچار دور میشم، شدنی نیست. برخی میگن اگرم شدنی باشه اصلا نیاز نیست، یعنی بی نیاز از استدلال هست. در تجربه دینی هم برخی معتقدن که اصلا شدنی نیست استدلال بیاریم، که حالا من از این رأی اصلا دفاع نمی کنم و به نظر میشه راجبش بحث کرد. ولی موضع خفیفتر رو من مبنا میذارم که بی نیاز از استدلال، ضرورتی برای اقامه استدلال به سود این تجربیات وجود نداره لااقل برای کسی که چنین تجربه ای داشته.
خب ممنونم آقای کشمیری. تا اینجا گفتید که باید درباره این صحبت کنیم که اصلا دیدگاه معرفت شناسانه ما به تجربیات دینی باید به چه صورت باشه، که آیا اصلا معتبر هستن یا نه، و فرمودید که تجربیات دینی ادراک حضور خدا یا درک صفات خدا هستن. حالا سوالی که برای من پیش میاد اینه که آیا ادراک از این ادراک از طریق فرد دیگه ای، مثلا از طریق پیامبری یا چیزهای مانند اون، کتابی، چیزی از این نظر هم امکان پذیر هست یا نه؟ یعنی اگر کسی عیسی مسیح رو ببینه میتونیم بهش بگیم که تجربه دینی داشته؟
این سوال مهمیه که اگر من بتونم بحثم رو خوب جلو ببرم و موفق پیش ببرم بحثم رو، در انتها قراره به این برسیم که آیا اگر شخصی عیسی مسیح رو بر صلیب دید، یا دیگری کسی مثلا از انبیا اولیاء الهی جهان اسلام رو، یا کسی تجربه نیروانا رو داشته باشه یا چیزی از این قبیل، با این اوصاف میتونیم بگیم واقع نما هست؟ من تلاشم اینه که اگر بحث رو بتونم تا انتها پیش ببرم به این نتیجه برسم. به همین خاطر فکر میکنم شاید بهتر باشه که بعد از اینکه بحث رو بیشتر جلو بردم حتما به این بپردازم. ممنونم از دقتتون که به این موضوع اشاره کرد.
سلامت باشید، متشکرم. و در ادامه فرمودید که شناخت ما از این تجربه دینی باید حاضر باشه، و یعنی نه از طریق شنیدن، نه از طریق یعنی کسی برامون تعریف کنه، نه از طریق تصور کردن، و نه اینکه تجربه قبلیمون رو یادآوری کنیم، هیچ کدوم تجربه دینی محسوب نمیشن. و بعد فرمودید که تجربیات دینی و تجربیات حسی شباهت های زیادی دارن. سوالی که برای من پیش اومد اینه که علاوه بر این شباهت ها، یعنی خب شباهت ها رو بررسی کردیم، آیا این در واقع دو نوع تجربه تفاوت هایی هم با هم دارن؟
خیلی ممنونم، سوال بسیار مهمیه و من قبل از که بخوام به سوال خیلی خوب شما پاسخ بدم، اون قسمت ابتدایی خلاصه که فرمودی رو من یک اصلاح کنم که احتمالا برای مخاطب این سوال یا ابهام ایجاد بشه شده باشه. من البته گفتم که کسانی که چنین تجربیاتی رو دارن یک تجربه حاضرانه دارن و البته ممکنه کسی که در گذشته تجربه دینی داشته همچنان گرمی اون، شور و حرارت اون و تأثیرات مثبت اخلاقی دینی معنوی که کسانی که چنین تجربه داشتن رو بگن ما همچنان با همون هست و این مورد انکارم نیست و اتفاقا در تجربه دینی معنی عام کلمه اتفاقا این قضیه وجود داره و حضور داره. من بیش از اینکه بخوام هنجاری حرف بزنم بگم باید این چنین باشه یا نباشه، من اینطور نمیخوام بگم، میخوام چنین هست، یعنی کسانی که چنین تجربیاتی داشتن و دارند یک شناخت حاضرانه دارند و ما به اینها میگیم تجربه دینی به معنی خاص کلمه. و کسانی که ممکن استدلال بیارن به سود وجود خداوند یه شناخت دیگه است، یا یاداوریش کنن یا مرورش کنن یا نمیتونن تحلیلش کنن یا تأمل کنن دربارش، اینا با هم متفاوت. این نکته هم. اما درباره سوال خوب شما، پس تفاوت اینها چی میشه؟ بله اگر تفاوت نداشت که ما نمیگفتیم تجربه حسی و تجربه دینی. اون فیلسوفانی که سعی دارن که از شباهت میان تجربه دینی با تجربیات حسی استدلالشون جلو ببرن، اینها تأکید دارن بر اینکه تجربیات دینی به لحاظ ساختار شبیه هست با تجربیات حسی، نه به لحاظ محتوا. محتویات تجربیات حسی از طریق حواس پنجگانه است و من در تجربیات حسی میکسری چیزهایی رو میبینم، میچشم، لمس میکنم که اینها چه بسا در تجربیات دینی یا حضور نداشته باشه یا به شکل دیگه ای باشه کامل. مخصوصا اینکه تفاوت ها جدی تر هم هست که حالا به اینها اشاره خواهم کرد، که اینکه ممکنه برخی بگن که درست هم هست. البته تجربیات حسی خیلی همگانی هست. شما من برای اینکه بخوام بگم که الان داره آفتاب طلوع میکنه، میتونم دست شما رو بگیرم نشونتون بدم که الان آفتاب در حال طلوع کردنه، در تجربیات دینی چنین نیست و به نحوی این همه نمیتونن تجربهش کنن، یک، و همه هم نمیتونن ارزیابیش کنن و این تفاوت جدی وجود داره. یا تفاوت مهم دیگه اینه که در تجربیات حسی ما با یک وضوح بیشتری سر کار داریم دیگه. من وقتی الان دارم این تصویر رو میبینم، رنگ تصویر، مدل لباس ها، اینا رو میتونم به راحتی ببینم، تفکیک کنم و اگر از من بخوان که یک توصیفی از این تصویر داشته باش، مثلا از شما یا آقای گرمازی، من میتونم چند صفحه بنویسم از تابلوی پشت سرتون، لباستون، تون صداتون و و و خیلی چیز دیگه. اما ما در تجربه دینی اینطوری نیستیم، ما با یک تجربه مبهم، رازآلود روبرو هستیم. اولا اطلاعات کمی این تجربیات به ما میده به لحاظ کمی، و هم به لحاظ کیفی تجربیات متفاوتی هستند، مبهم هستند. یعنی هم اطلاعات کمتر به ما میده تجربه دینی و هم ابهام بیشتری داره، اصطلاحاً تفسیر بردارتره به نسبت تجربیات حسی. بماند اینکه برخی چنین اشکال کردن که البته من به اینا میخوام پاسخ بدم که آزمون پذیری تجربیات حسی هم متفاوته. ما برای آزمون پذیری تجربیات حسی میتونیم در واقع یک آزمون پذیری همگانی داشته باشیم، بسنجیم، صحت سنجی کنیم. یک تجربه حس چشممون اگر اشتباه ببینه، اگر کسی کنار ما باشه میگه اون فلانی که داریم میبینیم علیه، میگه نه فکر کنم مثلا رضاست، داره از دور میاد مثلا. یعنی میتونیم با تجربه شخصی همدیگه اصلاحش کنیم. یا ممکنه من با تأمل وقتی دارم نگاه میکنم با عقل خودم یا تصورات خودم میگم آها علی نمیتونه اینجا باشه، علی الان شهر دیگه است، در سنندج مثلا، پس احتمالا کسی دیگر رو دارم میبینم، یعنی من میتونم سریع اصلاحش کنم. اما انگار به نظر میرسه که این وضعیت در تجربه دینی خورده متفاوته و این پرسش شما این مزیت رو داشت که من وارد قسمت بعدی بحثم بشم و بخوام به این تفاوتام اشاره کنم. به هر حال کسانی که از همساختی تجربیات دینی و تجربیات حسی صحبت میکنند یک نوع استدلال تمثیلی استفاده میکنند دیگه، میگن به خاطر شباهت تجربیات حسی با دینی من میتونم اون معامله‌ای که با تجربیات حسی میکنم با تجربه دینی هم بکنم، بگم اون معتبر اینم معتبره مثلا. ولی اگر ما بتونیم نشون بدیم تفاوت وجود داره یک، و این تفاوت تفاوت‌های معناداری هست که باعث میشه که دیگه ما نتونیم حکم این رو به این سرایت بدیم، دیگه زیربنای این استدلال از بین میره، استدلال هم فرو میپاشه و دیگه اعتبار نخواهد داشت. بنابراین من باید درباره این تفاوت‌ها توضیح بدم که آیا این تفاوت‌ها اولا وجود دارن و اگر وجود دارن آیا امکان تفسیری ازش هست که بشه همچنان بگیم این همساختی، همساختاری میان تجربه دینی و تجربه حسی برقراره یا نه. با توجه به توضیحاتی که داده شد، ما از طرفی با یک همساختی روبرو هستیم و از طرفی تفاوت‌های قابل توجهی هم وجود داره. حالا سوال اینه، آیا این تفاوت‌ها در حدی هست که ما بتونیم بگیم که این تجربیات معرفت بخش نیستند؟ فراموش نکنیم که تجربیات حسی اگر اون شباهت اون حداقل دو سه تا اون مؤلفه رو ما جدی بگیریم، یعنی اون سه رکنی بودن این تجربیات و این جنبه ادراکی معرفتی که وجود داره در این تجربیات، در اینجا ما میتونیم تا حد زیاد یعنی مدافع تجربه دینی بگه که خب منم وضع حالم شبیه شماست، شما چرا داری زور میگی به من که مال من معتبر نیست مال تو معتبره؟ البته اون صاحب البته اون مخالف میتونه بگه به این دلیل، اینکه تجربه حسی واضح و متمایزه، تجربه حسی همگانیه، تجربه حسی آزمون پذیره، تجربه حسی میشه به شکل تجربه حسی رو میشه به شکل روشمندی و دقیقی بهش پرداخت. ولی ما با تجربیات دینی چنین وضعیتی رو ولی ما در تجربیات دینی چنین وضعیتی رو نمیبینیم. در پاسخ میشه چند تا نکته رو بهش اشاره کرد. اول اینکه ما باید توجه به این داشته باشیم که ما وقتی که میگیم همگانی است یا تکرار پذیر است، آیا این خصوصیات خصوصیات ذاتی تجربیات ادراکی هستند؟ مدافع تجربه دینی، یا اینطور بگم مدافع استدلال از راه تجربه دینی، حرفش اینه، میگه که من میدونم که تفاوت هست نحوه آزمون پذیریش یا ابهام محتوا، اما من فقط میخواستم بگم که اون خصلت ادراکی این تجربیات رو میخواستم نتیجه بگیرم، نخواستم بگم هرچی اون ور هست این ورم هست. اتفاقا عقلانیت از من میخواد که با توجه به قلمروهای مختلف اجزایی مختلفی هم داشته باشیم. و چه کسی گفته که کثرت یک تجربه و کمیت یک تجربه دلیلی بر معرفت بخش بودن اون تجربه است؟ ابدا چنین نیست. ما حتی تو تجربه تستی هم داریم که یک سری تجربیات هستن بسیار نادر الوقوع هستند. شما مثلا ستاره دنباله دار حالی ممکن است 100 سال یک بار شاید کسی اصلا نبینش، ولی ما نمیتونیم بگیم به این خاطر که این بسیار به ندرت رخ میده پس اصل رو بر بی‌اعتباریش باید بذاریم. ابدا چنین نیست. بنابراین نتیجه‌ای که مدافع استدلال از راه تجربه دینی میخواد بگیره این نیست که به چون عیناً شبیهن مخصوصاً به لحاظ محتوا، چون حرفش این نیست، میگه اون خصوصیت ادراکی که باعث میشه تجربه حسی معرفت بخش بشه اون خصوصیت اینورم هست و این خصوصیتی که شما دارید به من تحمیل میکنید جز ذاتیات تجربیات ادراکی نیست، جز عرضیاتشه. اون ذاتیاتش همون سرکنی بودنه و اون شخص اون جنبه دربارگیشه و اینکه شخص تجربهش رو برداشت داشته که ناظر بر چیزی است و همین کفایت میکنه. و ممکنه ما حداقل میتونیم تصور بکنیم تجربیات حسی زیادی رو که اینها نادر الوقوع هستند، بسیار زیاد هستند، یعنی خیلی کم ممکنه ما میتونیم تجربیات نادرالوقوع و استثنایی رو حداقل فرض کنیم که در این حال معتبرم هستن یا میتونن معتبر باشن، یا همگانی بودن. آیا این خصوصیت، این خصوصیت ذاتی تجربیات ادراکیه یا نه؟ من عامدانه میگم تجربیات ادراکی، نمیگم حسی ها، گفتم تجربیات ادراکی چون میخوایم ساختارش رو با هم مقایسه کنیم و برنامه از اول بر این بوده. این هم لزوما چنین نیست. ما میتونیم هم مثال هایی رو نشون بدیم و هم جهان های ممکن رو فرض کنیم که یک تجربیاتی همگانی نیست ولی معتبرن. من اخیرا این سریال سی رو میبینم که خیلی جذاب و جالب هم هست اول برای من، که خیلی جنبه آخر و زمانی هم داره و خلاصه داستان اینه که به خاطر یک بیماری ها یا نمیتونم جنگ یا هر چیزی که بوده در گذشته، نسل های بعدی همه آدمیان به خاطر جهش ژنتیکی و اینها نابینا دارن به دنیا میان. لابلای اینها در بین اینها برخی به خاطر باز جهش ژنتیکی اینها بینا به دنیا میان، خیلی هم به ندرت. در واقع چون ساختار دی ان ای اینا تغییر کرده بود به خاطر بیماری گذشتهشون یا جنگ در گذشته رخ داده، اکثریت آدم ها نابینا هستند. و این خیلی جنبه جالبی برای من، تنبه برانگیزی هم برای من داشت که در این سریال کسانی که بینا به دنیا می اومدن رو میگفتن اینها یا کافرن یا باید سوزانده بشن یا دروغگوان. و ما کاملا یک شهود عقلانی قوی داریم که چرا به خاطر اینکه تعداد کسانی که میبینند همه باید بگیم این خصوصیت، خصوصیت معرفت بخشی نیست. ما کاملا میتونیم فرض کنیم که یک سری شناختایی هست که فقط مخصوص افراد خاصیه. ما توی موسیقی میتونیم موزارت رو نشون بدیم، توی عالم هنر، توی عالم ورزش کسانی که واقعا از نوابغن و حتی به لحاظ تجربی طبیعی و حسی هم بخوایم اشاره کنیم، افرادی هستن که اینها خیلی خیلی کم ممکنه رخ بده، هر چند قرن چند نفر از اینا شاید پیدا بشن توی فوتبال، توی ورزش، یا افرادی که حافظه خیلی خاصی دارن، حس بویایی خیلی خاصی دارن. و این ابدا مانع نمیشه برای ما که بگیم اینها خصوصیت معرفتی نداره یا یک نقشه تو کاره یا هیلگری توش هست یا یک توانی هست یا دارن سر ما کلاه میذارن که اینا این توانایی ها رو دارن. این به نظر نکته مهمی که اینا توجه کنیم. از همه مهمتر این که چون در واقع مزاج و مذاق روزگار ما خیلی فیزیکالیستی هست، برای فهم و همدلی با این موضوعات ما باید تلاش بیشتری کنیم. به همین خاطر من از بینندگان و شنوندگان از این درخواست رو دارم، یعنی حواسمون باشه الان دور و مبنا مبنای طبیعت گرایانه است، اصالت در واقع تجربات حسیه و یک کم اعتنایی یا بی اعتنایی به امور معنوی. البته اشاره کردیم که جهان مدرن بیشتر به سمت و سوی فضای معنوی داره حرکت میکنه، ولی در مجموع انگار بار برهان به دوش کسانی است که میخوان از تجربات دینی و معنوی دفاع کنن. همین که من آقای گرمورد اینجا نشستیم و میخوایم صحبت کنیم در چند جلسه، شاید یکی از دلایلش همین باشه دیگه. یعنی انگار بردن آف پروف به قول این فیلسوفا به عهده ماست و اصل بر اینه که بی‌اعتبار، مگر اینکه ما بتونیم اثبات کنیم یک معقولیتی چیزی رو نشون بدیم. بنابراین همدلی لازمه. گاهی این اصرار بر اینکه این همگانی نیست یا آزمون پذیرش، آزمون پذیری حسی نیست یا دقیق اینها نیست، گاهی به این خاطره که من تمایلم و گرایشم بیشتر بر اینشون با این وضعیت بیشتر انس گرفتم و خو دارم. همچنین راجع به مسئله دقیق و روشن بودن، خب ما ممکنه تجربه تو مبهم داشته باشیم. حالا من در جلسه بعدی میخوام راجع به تجربه زیبایی شناختی حرف بزنم، اینجا بازش نمیکنم. ما خیلی از تجربه داریم که اطلاعات زیادی به ما نمیدن ولی چیزی گیر ما میاد، اتفاقا عمیق هم هست. در این حال مبهم هم هستن. شما مگه میتونید اون تجربه، یک تجربه خاصی که از یک اثر، یک نقاشی به دست میاری، اگر یا موسیقی خاصی یا یک صدای آواز خاصی در دستگاه فلان و ردیف فلان گیرت میاد رو دقیق توضیح بدی، بعد حست هم کامل بیان کنی؟ نه. و بعد مگه این در دسترس چقدر از آدم هاست؟ مخصوصا کسانی که از نوابق برای مثال موسیقی هن یا نقاشی هن برای مثال یا هنرهای دیگه. اینها هم مبهمند، هم غیر دقیق هند و خیلی هم بلازه کمی چیز گیر ما نمیاد، ولی چیزهای عمیقی گیر ما میاد. لااقل اینو میشتونیم در تجربه تو متعارف خودمون ببینیم ولی من روی این خیلی نمیخوام مانو بدم، چون قرار بود از همساختی تجربه حسی و تجربه دینی حرف بزنم، ولی این پروندهش رو در نیمه باز میذاریم، در جلسه بعدی من مفصل بهش میپردازم. و درباره آزمون پذیر بودن تجربیات دینی، بله ما گفتیم که تجربیات حسی یکی از مهمترین خصوصیات آزمون پذیری اونهاست. بماند اینکه همچنان معرکه آراست در میان فیلسوفان علمکار، یا آزمون پذیری، ابطال پذیری، ایجابی، سلبی، نمیدونم استقلال گرایی و رویکردهای مختلفی که برای صحت سنجی تجربیات حسی و باورهای علمی وجود داره، و واقعا همچنان تنور این اجماع بر این معیار واقعا داغ هست و من نمیخوام واردش بشم و بحث بسیار بسیار دلانگیزی هم هست. ولی برفرض که واقعا بگیم که خب اوکی، در مجموع با همین تشتتی که هست یه فهم عرفی ما داریم دیگه، بالاخره تجربه حسی خورده راحت‌تر میتونیم صحت سنجیش کنیم، ارزیابیش کنیم، اینو انصافا هم میشه گفت. اما آیا در تجربه دینی و معنوی ما هیچ نوع روش ارزیابی نداریم؟ نه اینطوری نیست. اول اینکه بسیاری از فیلسوفان راجع به اینا حرف زدن، اول اینکه ما یک سری معیارهای پیشینی داریم، برای مثال اگر استدلالی داشتیم که نشان بده به نحو موجهی موضوعی که قرار شخص تجربه کنه امکان وجودش منتفی است و ممتنع محاله، خب قاعدتا هر کس هر تجربه داشته باشه به صورت پیشینی و تبدیل به خرافه میشه. بنابراین مخاطب اگر بتونه به قول قدما مستشکل، ناقد، اشکال کننده، اگر بتونه استدلال قوی موجهی اقامه بکنه که گزاره خدا وجود داره، یا بهشون مشخصا باور به صحت قدس کاملا نامعقول و نه فقط نامحتمل که نامعقوله و ممتنعه، برای مثال برهان شر رو اقامه کنه، بگین برهان کاملا زیرا و میزنه، یعنی امکان نداره که این تجربه خدایی وجود داشته باشه، هر کس از این بعد تجربه داشته باشه قاعدتا خرافه است یا در واقع بی‌اعتبار، یا انواع استدلالای دیگه که میشه. داخل پرانتز این نکته هم اشاره بکنم، همین مقدار که ممکن باشد یعنی محال نباشد تحقق تجربه های دینی و معنوی به لحاظ فلسفی، برای کسی که باور به تجربه دینی روحانی معنوی داره کفایت میکنه که استدلالاش رو ادامه بده و باورهاش رو ببره جلو به اضافه دلیل کمکی دیگه که من بهش خواهم پرداخت. بنابراین این به عهده مخالف هست، ناقد هست، که نشان بده محال است. توی تجربه حسی هم البته اینو داریم، یعنی شما اگر در یک چه میدونم منطقه کویری برید، بعد چه میدونم یک نوع شیری رو پیدا کنید در اون منطقه کویری که فقط توی مناطق استوایی وجود داره، در جنگل‌های استوایی وجود داره، چون من دلال قوی دارم، ظن قوی دارم که نمیتواند یک شیری که در مناطق جنگلی استوایی وجود داره توی کویر لوت وجود داشته باشه، پس من اگر دیدم میگم توهم زدم، حالم خوش نیست، شاید توی قزام دیگه. در غیر این صورت من میتونم موجه باشم. نکته دیگه، این تجربات پیشینی فقط یا این آزمون پذیری پیشینی فقط جنبه سلبی ندارن. اگر من به صورت پیشینی معیاری خواهم داشت و باید داشته باشم که این تجربیات ناسازگاری جدی منطقی نباید داشته باشن، ناسازگاری منطقی در واقع نباید داشته باشن، و اگر من تجربه‌ای داشته باشم که از یک سو خداوند رو خداوند رحمان و رحیم معرفی میکنه، از این ور دستور و فرامین شیطانی داره به من میده، و من میگم یا این وقت یا اون وقت، در صورت نامتوسط تجربه من باید یه فکری به حالش بکنم، یا بگم خرافه است بی اعتباره، یا ببینم میشه سازگار ایجاد کرد، یا بگم بالاخره با توجه به پیشداشت های دیگم، باورهای دیگم اصلاحش بکنم. نکته دیگه درباره معیارهای پسینی، ما اتفاقا بیشتر مانور و سرمایه گذاری که هم فیلسوفان هم ادیان کردن راجع به ملاک پسینی بوده. اگر کسی که صاحب تجربه دینی است، حال و احوالش حال و احوالی است که کاملا از هیچ هارمونی توش نیست، شخص پرخاشگر شده، شخص اون سلامت روان نسبیش رو از دست داده، دستورات یا حرفهای غیر اخلاقی میزنه، غیر اخلاقی معنی خاصش، یعنی اینجا ما معیارهای ابطالگر داریم دیگه، یعنی اگر کسی بیاد بگه من تجربه‌ای دارم که در واقع شما میتونید برید برای تفریح و خوشگذرانی نوزاد کشی کنید، که دیگه واضحه که این باطله. من از هم مثال حاد زدم، یعنی ملاک همون شهودات و استدلال های موجه اخلاقیه. بنابراین ما اینجا فیلترهای پسینی هم داریم که بخشش این فیلترها فیلترهای اخلاقی هستند و من اینجا به تعبیر مسامحی میگم شهودهای معنوی هم حتی. یعنی چی؟ اینجا مرتکب دور نشدم، یعنی حواسم هست. صاحبان این تجربیات اتفاقا عمده سرمایه گذاری که خودشون ادیان و اتفاقا حتی روانشناسان دین و معنویت که آقای گمرگی بهش خواهند پرداخت روی این اتفاق سرمایه گذاری میکنن که این افراد یک حالت خردمندی، یک وضعیت حکیمانه به سراغ اینها میان. این افراد یک از تغییر و تحول وجودی برای اینها ایجاد میشه که آدمهای بهتری میشن، به لحاظ روانشناختی هارمونی بیشتری خواهند داشت، تأثیر عمیقی روی دیگران ایجاد میکنن، سنت های در مجموع مثبت و اخلاقی ایجاد میکنن، خود سخنانشون برای دیگران الهام بخشه، گرما بخشه. به تعبیر مولوی کار مردان روشنی و گرمی است. گرما بخشه، بصیرت آموزه. ممکن این حرف رو وقتی ما الان جدا میگیم بگیم به صورت مستقل داریم مطرح میکنیم خیلی عجیب و غریب به نظر بیاد، ولی ما این مثال ها رو اگه سعی کنیم ببینیم توی عالم هنر یا حتی تو وضعیت زندگی روزمره ما یه وقت چه کسی رو آدم اخلاقی میدونیم، استدلال های پرپیچ و خم آوردیم یا نه باهاش یه خورده معاشرت داشتیم، ببینیم حرفاش حرفی که به دل میشینه خلاف منطق و اصول عقلایی نیست، خود شخصیه که یک نرمی داره، یک لطافت شخصیتی داره، اینتگریتی داره، اصطلاحاً یک دستی شخصیتی داره، کم کم ما رو به این سمت بره که این شخص انگار حرفش درست هم هست. حالا این بحث دلنگیزی داره در حوزه الگوگرایی در قلم روی دین و اخلاق که اونجا هم در این موضوع هم بعدا صحبت کنیم و این قصه در اینجا هم حضور داره و ما اینا رو چرا جدی نمیگیریم و چرا نباید جدی بگیریم. اینها میشه معیارها و فیلترهای آزمون پذیرن، اما اگر شما از ما بخواید که شما مثلا منتقده که بگید نه آزمون پذیرش باید علمی باشه، اینجا ما با یک زورگویی معرفتی، به قول آلستون گفت اینجا ما با یک امپریالیسم معرفتی روبرو هستیم، امپریالیسم معرفت شناسانه، که شما مبنا رو یک تجربه حسی گذاشتی و میگی تنها تجربه ادراکی همان تجربه حسی، اگر غیر از اون بود غلط و خرافیه. این خودش استدلال نداره که چه استدلالی آوردی که خود این تنها مبنا، جز اینکه ما رجوع کنیم به مزاجمون و مذاقمون و حال و احوال و وضعیت روزگار که حالا شاید تنین و صدق و سویه خیلی فیزیکالیستی پررنگ تری پیدا کرده. اگر هیچ اصطلاحی ما نمیتونیم بریم بریم که فقط این است و ولا غیر. چرا؟ ممکنه مخاطب بیه که نمیتونیم. واقعا نمیشه به این دلیل مهم که ما همین تجربیات حسی رو هم پذیرفتیم. یعنی ما در اثر تجربیات روزگاران که پشت سر گذراندیم از تاریخ 1111 تا الان یک سری تجربیاتی داشتیم، به صورت پسینی نگاه کردیم، به دازه تاریخ نگاه کردیم، گفتیم آها این یک نوع تجربه حسی، آها این تو این تجربه حسی هم اون حوزه هم هست، یعنی این زیر شاخه رو هم داره، آها این تجربه زیبایی شناختی هنریه، تو خود حوزه علوم انسانی میریم، تجربه در واقع طبیعی انسانی جامعه شناختی، فهم جامعه شناختی، فهم روانشناختی و و و و خیلی ادامه دارم هست. هیچ کس روز اول نیومده به ما بگه که فقط این معتبره. ما از الان داریم به پشت سرمون نگاه میکنیم، میگیم این روال و سیره معرفتی، اینجا سیره معرفتی دینی منظورم نیست، روال و سیره آدمیان این بوده که اینو معتبر میشمردن. خب حالا چی شده که من الان باید اینو فیلتر کنم بگم از اینجا به بعد اگر غیر از این بود نامعتبره؟ اینجا اصلا خطای استاندارد دوگانه مرتکب شدیم، چون با تجربه حسی این کارو کردیم میرسیم به اینجا میگیم نه دیگه این نیست، بعد میگیم چرا، میگیم خب چون آزمون پذیر نیست، آزمون پذیر حسی نداره، بعد میگیم چون کثرت نداره میشه تجربه، نه همش امپریالیسم شناختیه. چرا؟ و استدلال پیشینی ابدا ما به سودی نداریم و نمیتونیم بیاریم، اصلا شدنی نیست که فقط این هست و بلاغه، چون ما هرچه داریم بر اثر استقرا فهمیدیم که این تجربیات وجود داره و معتبر شمردیمش، همگی پدیدارشناختی بوده. به این خاطرم عمده تلاش این فیلسوفان روی جنبه پدیدارشناسی مسئله است که احتمال بحث سعید جان هم روی این حول این بیشتر به چرخه که آدم ها اینطور وضعیتی دارن و اینطوری تلقی میکنن، تلقی به قبول کردن. خب طرف توی تجربه دینی هم تلقی به قبول کرده، میخواید بگید تعدادش کمه؟ خب کم، مال شما زیاده تو تجربه حسی، مال ما کمه، به خاطر که خاصه. اتفاقا ما دلایلی داریم که اتفاقا توجیه و معقول میکنه که چرا کمه. اول اینکه موضوع متفاوته، موضوع و متعلق شناخت ما متفاوته. من در تجربه حسی با یک امر ایستای فیکس غیر حیاتمند روبرو هم، حالا واژه درستی بگیم، من در تجربه دینی حداقل طبق ادعای ادیان و صاحبان تجربه و مشخصا اون ادیان دارم میگم، مخصوصا تو این قسمت، من با یک امر زی شعور صاحب شعور و صاحب اراده سر و کار دارم. ممکن یه وقتی دلش بخواد خودش من نشون بده، یه وقتی نخواد نشون بده. اینجا من نمیخوام بحث رو به بیراهه ببرم، میخوام میگم که ما متناسب با موضوعمون باید روش شناسیمون رو تنظیم کنیم. روش شناسی بحث تجربه دینی، روش شناسی تجربه حسی و زیر شاخهای تجربه حسی هم با هم متفاوته. ارسطو تعبیر خوبی داشت، البته راجع به بحث تجربه اخلاقی و علمی میگفت، میگفت که اون میزان از دقتی که ما در ریاضیات انتظار داریم، اگر در اخلاق انتظار داشته باشیم، خلاف عقلانیته. این نکته به نظر خیلی جالب و مهمیه که ارسطو بهش تاکید میکنه. یعنی میخواد بگه شما متناسب با موضوع روش شناسی رو تنظیم کنید، این خودش خلاف عقلانیته. و علل ادعا موضوع شناخت من، موضوع شناخت من یک امر ایستای فیکس فاقد شعور و فاقد اراده نیست. و اتفاقا ادیان دلایل موجهی دارن یا حداقل استعداد این رو دارن که بتون توضیح بدن. بنابراین فارغ از همه اینها، ما حتی توی تجربیات غیر دینی معنوی هم میتونیم از احوالاتی، اوضاع و احوالی و احوالاتی در اوضاع و احوالات خاصی سراغ بگیریم که اینها هم نادرند و هم دقیق نیستند، هم در این حال که ما تلقی به قبول میکنیم و برامون معتبرند، ولی ابهام هم دارن، یک ابهام چه بسا ذاتی هم دارن. به قول جان هیک البته راجع به خداوند میگفت.
خب خیلی متشکرم ازتون. پس جواب سوال من تقریبا به این صورت در اومد که تجربیات دینی و تجربیات حسی از خیلی از منظرها با همدیگه متفاوتن، حالا چه میتونه از نظر موضوعش باشه، چه از نظر مقدارش باشه، با در نظر گرفتن اینکه یه سری از تجربیات حسی کم تکرار میشن و خیلی جنبه های دیگه. سوالی که برای من پیش اومد اینه که تجربه، وقتی داریم راجع به تجربه دینی حرف میزنیم، باید یه چیز منسجم و در واقع مرتبی باشه که بتونیم بگیم که یه ساختاری داره که اگه مثلا یه تجربه رو ادراک کردیم میتونیم بهش بگیم دینیه. ولی مسئله که هستش اینه که تجربیات دینی خیلی متنوعن و خیلی متفاوتن. با این قضیه چیکار میتونیم بکنیم؟
بله، سوال بسیار بسیار مهمیه و من ممنونم از شما بابت طرح این سوال. همونطور که شما اشاره کردید، یک تعارض و ناسازگاری مختلفی در میان تجربیات دینی وجود داره و من در قسمت ارزیابی تجربیات دینی اشاره کردم که یکی از معیارها این باید باشه که تناقض و تعارض جدی با تجربیات یا باورهای جدی ما نداشته باشه. اما ما در تجربیات دینی این تنوع رو داریم و کسی از سوی تجربه عیسی مسیح رو بر صلیب می‌بینه و کسی از طرف دیگر تجربه نیروانا رو داره، کسی تجربه معراج رو داره که پیامبر اسلام باشه یا عرفای جهان اسلام و غیره. حتی در دل سنت‌های دینی هم ما با یک کثرتی از تجربیات دینی روبرو هستیم که بعضن اینها با هم در تعارض جدی هستند. درباره اینها چه میشه گفت؟ نکته اول اینکه ما باید ببینیم، توجه کنیم، هر تنوعی رو نمیشه به معنی ناسازگاری دید. بسیاری از تجربیات مختلفی که وجود داره لزوماً به معنای نفی تجربیات دیگه نیست. این شخص میتونه که برای مثال خیلی از این تنوعی هایی که از بسیاری از تنوعاتی که از تجربیات دینی معنوی وجود داره میتونه از جنبه‌ای از اون ساحت قدسی باشه. کسی جنبه رحمانیت خداوند رو تجربه کنه، کسی مهربانی او، کسی یک معجزه ای رو میبینه و اون رو تجربه دینی تلقی میکنه، یعنی قدرت خداوند رو میبینه و غیره. بنابراین هر تنوعی لزوما معنی ناسازگاری نیست. نکته اما با این اوصاف بازم ناسازگاری وجود داره. برای مثال کسی که خدای متشخص رو تجربه میکنه، کسی دیگه تجربه امر نامتشخص رو داره، تجربه وحدت وجودی داره، خدای اسپینوزایی یا تجربه خدای اسپینوزایی خیلی متفاوته با تجربه خدای متشخص ادیان ابراهیمی. برای مثال تجربیات معنوی به شکل دیگر، تو در برخی از این تجربیات خدا وجود نداره طبق ادعای برخی از صاحبان این چنین تجربی. اگرچه من ابتدای بحثم میخواستم راجع به تجربیات دینی حرف بزنم، اما به هر حال اینجا میتونیم بحثم وسیعی تر کنیم. اینها رو چه کنیم؟ واقعیت اینه که ما چند تا دلیل میتونیم مطرح کنیم برای فهم این قضیه. اول اینکه میتونیم ادعا رو سبک کنیم. برای مثال بذارید از یک مثال تجربه در تجربه حسی استفاده کنم. ممکنه من و شما در یک جنگل داریم میریم و یک پرنده از روی سر ما رد میشه. یکی بگه این پرنده به نظر من چه میدونم کلاغ بود، من بگم که نه این یک نوع عقاب بوده منتها شبیه کلاغ بوده، یعنی اینطور شکلی نیست. یا بین شاید باز و کلاغ باز و عقاب بهتر باشه مثال بزنم. خب ما در نهایت اینا این پرنده رد شه، در تجربه حسی انگار اگر بتونیم بعداً اگر پیدا کنیم اون پرنده رو میتونیم به یک نتیجه برسیم، یعنی علل اصول آزمون پذیره. یا اگرم نتونیم به نتیجه برسیم میگیم خب دست از موضوع برمی‌داریم، آگنوستیک میشیم دیگه، اگر وضعیت معرفتی جفتمون نسبتاً شبیه هم باشه. اما در تجربه دینی انگار مدافع تجربه دینی میگه نه من تجربه خودم رو حفظ میکنم، اونی که میگه تجربه دینی خودم رو حفظ میکنم. اگر ادعا رو البته سبک کنیم انگار این احتمالا این مشکل ایجاد نشه. یعنی ما بگیم که چه این پرنده باشه چه اون پرنده، پرنده ای بود. ترجمه کنید. برخی از فیلسوفان میگن که ما نمیخوایم ادعای خیلی زیادی سوار کنیم بر این تجربه ابدا. ما میخوایم از این فقط عالم غیب رو نتیجه بگیریم. یا امر قدسی رو، امر متعالی رو نتیجه بگیریم. این رو که میشه انجام داد. این رو اگر اون موازه قبلی رو بشه ازش دفاع کرد، دلال قبلی رو بشه جدی گرفت، ما میتونیم در جواب بگیم که خب چیزی بود. این نکته اول. و ما نمیخوام از دلش همه چیز در بیاریم. اون چیزهای دیگه که باورهای دیگه هست که در سنت ادیان وجود داره، البته کسی که در سنت دینی خودش هست اون تجربه رو متناسب با سنت خودش تفسیر میکنه و میتونه ملتزم باشه از طریق گواهی، همون تستیمانی، نقل قول دیگران یا استدلال هایی که داره یا اعتماد یا هر چه، اونها رو ضمیمه کنه به این تجربه دینی معنویش و بگه خب پس این چیزی که من دیدم مثلا میتونه در قالب سنت دینی اسلامی یا مسیحی تفسیر بشه. نکته دیگه این که ما فراموش نکنیم که ما هر کاری کنیم هیچ گریز و گزیری از این پیش زمینه هامون در فهم تجربیات نداریم. این البته این قصه در تجربیات حسی هم جاری و ساریه. ما اگر الان بخوایم در رؤیای خودمون پیش بیاد که میخوایم با کسی صحبت کنیم یا پیامی رو منتقل کنیم، ممکنه در رؤیامون از گوشی موبایل استفاده کنیم، پیامک نمیدونم من در رؤیام ببینم در اینستاگرام به فلان دوستم پیام دادم. برای مثال لب تجربه من یا رؤیای من چه بوده؟ پیام دادم. خب اگر من در 100 سال پیش بودم، 500 سال پیش بودم، 1000 سال پیش بودم، میخواست اگر قرار بود که رؤیایی داشته باشم که قرار خبری به کسی بدم، شاید با دود و آتیش و نمیدونم پرنده و این چیزا باشه، اینطور تجربه ای میداشتم. بنابراین یک بخشی از این تجربیات من کاملا متناسب هست با اون باورهای پیشین من، با اون بک‌گراند معرفتی من و من چاره از اون ندارم و من اون تجربه خودم رو متناسب با اون باور تعبیر و تفسیر میکنم. و البته اون فرهنگ من، باورهای من، حتی خصوصیات روانشناختی من میدونیم که نقش تعیین کننده در تفسیر اون تجربه داره و داره بعد همینطور داره. بنابراین اینجا البته از دلش به نظر من یک مدارای دینی در میاد تا بی‌اعتباری. اگر من نگاهم این باشه که من تجربه‌ای داشتم و اون امر قدسی در سنت من برای من اینطوری آشکار شده، چنین یافتم، ممکنه برای شخصی که توی سنت مسیح هست با اون نظام الهیاتی دیگری که داره طور دیگری اون رو بیابه، طور دیگری تفسیر و تعبیرش بکنه. و البته دلایل درون دینی هم داریم، یعنی اگر ما بخوایم اشتراک بین ادیان رو هم کم و بیش در نظر بگیریم، لااقل در قدسی بودن، متعالی بودن، یک امر سوپرنچرال، حالا سوپرنچرال معنی مسامحی میگه، میشه از اینا سراغ گرفت. و دلایل درون دینی هم داریم که این امر یک امر قدسی، یک امر ذاتاً مبهمیه. به قول جان هیک میگفت امر قدسی یک امری است که ابهام ذاتی داره، و چون ابهام ذاتی داره هر کس یک جنبش رو میبینه و تفسیر میکنه و متناسب با باورهای خودش میره جلو. و جان هیک از ادبیات کانتی استفاده میکرد، تفکیک که نومن فنومنی که کانت مطرح میکرد که ما دسترسی به نومن نداریم، این دسترسی به امور واقع و ذات امور نداریم و ما همیشه با پدیداری از اون امر واقع سر و کار داریم. یعنی من همیشه با واسطه هایی دارم واقعیت رو میبینم. کانت این یکی از تزهای مهمه فلسفهش بود، به یک چرخش جدی در عالم فلسفه ایجاد کرد که تقریبا بعد از اون اجماع ایجاد شد دیگه، کسی خیلی سریع بحث نمیکنه که ما دسترسی مستقیم به عالم واقع نداریم ولی در تجربیات حسی توجه میکنید. در حالا من وارد استدلال اون نمیشم، این تفکیک که کانت مطرح میکنه و به سودش استدلال میاره، جان هیک جدیش میگیره، میگه خب به طریق اولا قطعا که راجع به امر قدسی اگر باشه که این تفکیک بیشتر جدیه و ما دسترسی نداریم و من همچنان برای فهم امر قدسی خصوصیات روانشناختیم، محدوده های فکریم، دانش زمینه و زمانم، فرهنگم و خیلی موضوعات دیگه دخیل خواهند بود که این رو تفسیر بکنم. ولی اون امر مقدس بود. اما انگار اکثر تجربیاتی که نقل قول شده در یک سری چیزا اشتراک داره، هم در باورهاشون و هم در حال و احوال و اوضاع و شرایطی که برای خود شخص ایجاد میشه بعدش، به لحاظ اخلاقی، شکوفایی معنایی و غیره که میشه راجع به اونا حرف زد. این موضوع رو در تجربه حسی هم همونطور که اشاره شد میشه دید. شما اون عکس رادیولوژی رو شما مبنا قرار بدید، منی که سواد تفسیر و فهم اون رو ندارم یک ممکنه خط و خطوطی ببینم، کسی که دانش و سابقه و سابقه معرفتی مربوطه رو داره یک اتفاقات، یک پیام‌های معناداری رو می‌بینه و میتونه فهمش کنه. این تو تجربه حسی هم صادقه، تو سنت‌های دینی هم وجود داره. ممکن کسی تجربه رحمت خداوند رو در تجربه دینیش از طریق به صلیب آویخته شدن عیسی مسیح ببینه، کسی دیگه ممکنه در سنت اسلامی به شکل دیگری، یک ندای غیبی نمی‌دونم چطور دیگری حسش کنه. ولی همین‌ها در کشف و تجربه محبت خداوند احتمالاً شریکن و مشترکن. بنابراین من اگه بخوام خیلی سریع پاسخ رو خلاصه بکنم، اول اینکه بسیار این تنوعاتی که وجود داره فقط تنوعاً لزوماً ناسازگاری ندارن، در قدسی بودن اینها به نحوی سوپرنچرال بودن اینها میشه یک اتفاق نظری پیدا کرد از گزارشاتی که به دست آمده و مقدس بودنش. و فراموش نکنیم که این سنت های ما، باورها و پیش داشت های ما به قول های دیگری ها کاملا دخیل هستن در فهم تجربه ما و مبنای فلسفی هم براش داریم و استدلال قوی هم به سودش داریم که کانت هم یکی از کسانی بود که این رو خیلی جدی گرفت. البته از دلیل میشه یک مدارایی در آورد تا بی‌اعتباری، یعنی من بگم که من هم جنبه‌ای از شهادت قدسی رو کشف کردم و رؤیت کردم، سنت دیگری هم از جنبه دیگه. من نمیخوام فعلا از پلورالیسم دینی دفاع کنم چون مدافع پلورالیسم دینی نیستم که بگم همه ادیان و مذاهب به یکسان موجهند، اما میشه گفت که ما در واقع لنگان لنگان داریم میریم جلو، همچون که در علم داریم لنگان لنگان میریم جلو، در این موضوع هم هر کسی داره ذره ذره با جون کندن هر سنتی کم داریم میریم جلو، یک فهم گیرمون بیاد.
خیلی متشکرم ازتون. تا اینجا من متوجه شدم که تجربیات دینی در واقع یه بک‌گراند سازگارانه دارن و با خصوصیات روانشناختی و باورهای افراد سازگارن و فراطبیعی و قدسیان. یه سوال کوچیک برام ایجاد شده بود که چون حس میکنم به روانشناسی هم یه ارتباطی داره، از هر دوی شما بزرگوارا میپرسم. من یه کیسی رو قبلا توی کتاب یه کتابی خونده بودم، نمیدونم حالا مطالعه کرده باشید یا نه، کتاب توهمات اولیور ساکس، که توی اون یه فردی که آتئیست بود یه دچار یه سرعی میشه و بعد از اون سر ادعا میکنه که مسیح رو دیده، در حالی که هیچ اعتقادی به این قضیه نداشته. و الان چون قضیه باورها رو مطرح کردید، خواستم بپرسم که وقتی شخصی باوری نداره چطور ممکنه یه همچین تجربه‌ای داشته باشه؟ اصلا میشه به این تجربه گفت در واقع معنوی یا دینی؟
اگر اجازه بدید من پرسش شما رو به دو پرسش تجزیه کنم. پرسش اول این که آیا این که ما صحبت کردیم که تجربیات ما آغشته هستند و آکنده از باورهای پیشین ما هستند و تحت تأثیر اون هستند، آیا به تمام است، یعنی کاملا تحت تأثیر باورهای سابق ما هست؟ نکته اول، سوال اول. و پرسش دوم این که آیا اون موردی که برای مثال شما اشاره کردید و میتونیم بگیم تجربه دینی و معنوی؟ من درباره پرسش اول این توضیح رو بدم، اینکه کسانی که معتقدند تجربیات دینی متأثر است از باورهای پیشین و فرهنگ و زمانه، به دو دسته کلی تقسیم میشن. یکی اصطلاح بهشون میگن برساختگرایان هارد، سخت، و برساختگرایان نرم، هارد کانستراکتیویزم، سافت کانستراکتیویزم. برساختگر یعنی همین ایده که ما تجربیاتمون برساختی. اونایی که هارد کانستراکتیویست هستن معتقدن که کاملا تحت تاثیره، به همین خاطر میگن که اصلا تجربه دینی کلا پرت و پلاست، همش تحت تاثیر گذشته است، هر کس داره باورهای گذشته خودش رو ببخشید بدگور داره میکنه بر خودش. درسته. اونایی که مدافع در واقع سافت کانستراکتیویزم هستن میگن نه، ما تحت تاثیر هستیم ولی چیزی گیرمون میاد. چون اگر بگیم کاملا تحت تاثیر باورهای پیشین هستیم، این یک شکاکیتی ایجاد میکنه که تو حوزه تجربه حسی هم خواهد آمد، تجربه اخلاقی هم خواهد آمد، هنری، فرهنگی و هزینه معرفتی بسیار شدیدیه که ما نمیتونیم اونا رو انکار کنیم. تاوان زیادی داره. اونایی که از مدل نرم و خفیف دفاع میکنن میگن نه اینطوری نیست. یکی از دلایلشون چیه؟ میگن که اتفاقا از اینجا ما میتونیم بگیم که برساختگرایی قوی یا سخت موجه نیست، چون ما اتفاقا میتونیم نمونه‌های بسیار زیادی از تجربه‌های دینی معنوی رو ذکر کنیم که اساسا شخص روحش هم خبر نداشته از این موضوع. شاید بهترین نمونه بنیانگذاران ادیان و مذاهب باشن که اینها یهو چیزی رو تجربه کردن خلاف ادیان سابق. عیسی مسیح قاعدتا قبل از اون در واقع یهودی بوده و تجربه پیامبرانی که داره خلاف و متفاوت است از باورهای سابق، چیز جدیدی گیرش اومد. به اضافه این که اون هارد کانستراکتیویست ها نمیتونن توضیح بدن تغییراتی که در خود سنت دینی وجود داره. طرف توی خود سنت دینی اسلامه، برای مثال اسلامیه یا تو مسیحیته، که تجربه دینی معنوی داره، یهو یک در واقع فرقه جدیدی رو ایجاد میکنه که حتی با اون روال و سنت سابقا ناسازگاری داره و بعضا مورد تکفیر هم قرار میگیرن. بنابراین این موضع رادیکال از برساختگرایی خیلی از اتفاقات دیگر رو نمیتونه توضیح بده. دوم این که هزینه معرفتی خیلی سنگینی هم داره. این در واقع پرسش اول شما که لازم بود این اصلاح صورت بگیرید، در واقع این توضیح رو بده. اما در باره پرسش دوم شما که چه این شخص به تجربیاتش رو میتونیم موجه بدونیم، ای کاش توضیحات بیشتر، یعنی من چون راجب اون شخصیت مطالعه نکردم نمیدونم. من اجازه میخوام که پاسخ به این سوال رو دکتر گرموردی توضیح بدن و من در حاشیه صحبتهای ایشون نظر خودم توضیح بدم.
چشم، من چیزی به نظرم برسه راجع به اون سوال میگم. ببینید، کسی که آتئیست هست این یک اسم و فریمیه که ما رو افراد میذاریم، درسته؟ ولی اینکه در بک‌گراند در چه فرهنگی بزرگ شده، با چه استعاراتی آشنا هست، حتما استعارات چند روز پیش یا چند وقت پیش بود، این آقای ریچارد داکینز گفت من کالچورالی کریستیان هستم، به طور فرهنگی مسیحیم، ولی به لحاظ اعتقادی نه. خب از خدا ناباوران معروف دیگه. خب یه همچین حالتی ممکنه بوده باشه کاملا، یک ایتیستی که تجربه میکنه و ناگهان اصلا اون وضعیت روانشناختیش تغییر میکنه و ابراز میکنه که مثلا من اصلا پیامبر هستم یا مشاهدی داشتم یا غیر. خب این چیز عجیبی نیست دیگه. اگه اجازه بدین من یکم با امید جان وارد گفتگو بشم و چند تا نکته رو طرح کنم. فکر میکنم تا درصد خیلی بالای همدلی دارم، یکی دو جا ابهام و پرسش دارم، اینا رو مطرح بکنیم و امروز دیگه کار رو جمع بکنیم. به نظر عرض شود که از اون دوگانه شروع بکنم، یعنی اول پرسش ها میپرسم، بعد یه مقدار دقیق تر میرم روی موضوعی که میخوام بگم. اون دوگانه تجربه گرا و رومانتیک رو یادت امید جان دفعه پیش گفته بود که،
بله
و کار به اینجا رسید که ما بالاخره گفتیم انسان یک احساس تنهایی در عالم داره. این خیلی با تجربه گرایی هم در آمیخته دیگه، به این معنا که جهان بیرون شده اون جهان سردی که اهمیتی قائل نمیشه، در نگاه رومانتیک که یک پاسخی بود به اون نگاه شد که نه، درون ما. مثلا نیچه هم در این نگاه البته جا میگیره تا حدی که اندیشه، شعر، موسیقی، هنر، اینها تمام معناداری هایی که از درون ما میجوشه و ما باید جهان رو پر معنا بکنیم. یعنی گویی اینطوری شد ما جزیره های معنادار درون خودمون هستیم و جهان در کل نه، یه ساحت خاکستری است و ما هر کدوم جدا جدا نگاه میکنی نه، موجوداتی حائز معنا هستیم. این وضعیت کلی گویی که حاکم شد و این دوگانه تجربه گرایی رومانتیک در واقع به وجود اومد. حالا من اینجا احساس میکنم باز کسی که داره واقعا تجربه روحانی پرسش میکنه و شما بهش پاسخ میدی که خب چرا اصلا باید ما بگیم این تجربه واقع نما نیست، مگه شما متدولوژیت رو گذاشتی، متدولوژی علمی روشت رو، و میگی که تجربه روحانی با اون نمیخونه. اما به نظر واقعا اون شخصی که داره این پرسش رو میکنه همین دوگانه رو داره انگار دوباره مد نظر قرار میده و میگه خب این جهانی که ما میگیم نشده بهش یک لباس معنا بپوشانیم در جهان مدرن، چگونه بگیم با یک تجربه‌ای که از جنس رمانتیکه، از جنس درونیات ما و احساسی و اینها، چگونه میشود بر این جهان کلی بی‌معنا جامعه از معنا پوشاند؟ فکر میکنم دوباره سوال از این جنس. اگر نکته‌ای راجع به این داری به لحاظ تکمیلی بگو، وگرنه من خودم در جلسات بعدی نگاه هم رو دفعه پیشم مطرح کردم بر این است که این دوگانه درون و بیرون رو، دوگانه درون و بیرون رو من میخوام نقد بکنم و بگم که شاید دقیق نباشه و این جدا کردنه ایجاد اشکال کرده. حالا شما اگه نکته راجع به این داری حتما بگو، من خوشحال میشم.
خیلی ممنونم، مرسی سعید جان، نکته خیلی خوبی مطرح کردی و البته حدسم میزدم که این اشکال رو مطرح بکنیم. ببین حالا بذار نظر توی خورده، بذار نظر این مدافعین رو که از همساختی حرف میزن یه خورده تندترم مطرح بکنم، نه حتی کسانی که از همساختی حرف میزنن، کسانی که به طور کلی از تجربه دینی معتبر حرف میزنن، اونا میان تفکیک دیگر میکنن، تجربه های دینی انفسی و تجربه های دینی آفاقی، یعنی خود اوضاع رو سخت‌تر کنیم و حتی نمونه هایی هم میارن و اتفاقا اون بحث خود جیمز هم حتی میاره که این گاهی شخصی تجربه درون نگرانی داره و تعابیر استفاده میکنه و گاهی نه، طرف داره بیرون حرف میزنه، یعنی حتی خودشون هم صاحب تجربه هم تئوریستین های تجربه دینی این تفکیک رو اصلا جدی میگیرن و میگن حتی خود تجربیات دینی هم دو نوع داره، یعنی حتی اون تجربه دینی انفسی هم اونا میان باز میگن واقعی و غیر واقعی داره. خب اون آفاقی هم باز میگن واقعی و غیر واقعی داره. ببین من اول دغدغه‌شون رو بگم، احتمال انگیزه اینها اینه، اینها دلنگران اینن که مبادا ما درگیر بافتن بشیم، یعنی برای خودمون ببافیم و بسازیم مرتب برای خودمون و یک جایی برای محک و ارزیابی نباشه. من فعلا انگیزش رو میگم، دارم اکسپلینیشن میکنم، این کاری با چیز اکسپلین میکنم، این کاری ندارم به این که اون موجه هم هست، یعنی کاری با جاستفیکیشن ندارم و اینا این نگرانی رو دارم. نگرانی دوم که اینجا نگرانی فلسفی هم هست، این جدی هم هست، میگن که ما نکنه تو درگیر خود تنها انگاری بشیم، اون سولیپسیزم همین بود دیگه، آقا من نکنه تو ذهن تو زندان ذهنم اسیر شم، من ناگزیرم یک ردی، نشانی، ربطی، یک لنگر و جایی تو عالم واقع بندازم که گم نشم. و حالا من بخوام یه خورده به زبان خودم بگم این رو بگیم که بالاخره من میخوام نه یک سطحی از رئالیسم رو حفظ کنم. شما هر رئالیسم رو به هر معنایی بگید، حالا شما میخواید بگید که رئالیسم علمی، حالا من نمیخوام بگم، ولی بالاخره من میخوام بگم که آیا من دارم چیزی از این عالم کشف میکنم؟ مبادا برای توجیه و تبیینش، به معنی خاصش، برای تبیین و توجیه تجربیات دین و معنوی مسیر رو برم که به ایدالیسم ختم بشه. اون تاوانش زیاده، تاوان معرفتیش زیاده. به همین خاطر اینا میخوان یک تفکیکی قائل بشن. البته میدونم خودت هم توجه داری به این موضوع که این تفکیک تفکیک تئوریکه، یعنی بالاخره منم که دارم تجربه میکنم، حتی تو تجربه حسیم هم این منم، و وقتی که من دارم تو رو در صفحه مانیتور رو میبینم، من دسترسیم فقط به اون تصویری که در ذهنم نقش بسته و من فرض رو بر این میگیرم یک پلی ایجاد بکنم به این تصویری که در تجربه حسیم دارم از تو به عالم واقع. به همین خاطر شاید بشه گفت مهمترین پاسخی که لااقل میشه به این داد، یک دوری از طبقات ایدئالیسم هست که ما این تزیینای فلسفی معرفتی جدی داره، اخلاقی خیلی از زیرا به خیلی از معارف زده میشه حداقل به زعم مدافعان. دوم که ما برای خودمون نبافیم، یعنی من یک میخوام یک بالاخره یک معیارهایی بدم که بتونم درست و از غلط، صحیح و از سقیم، استدلالی سیاسی اونا همه تفکیک بکنم، و توی این مدلی که من بگم همش در واقع میشه یک تجربه اگزیستانس تلقی بشه و واقعا هم هست دیگه، تجربه اگزیستانس و وجودیه دیگه. شما چرا رفتش میدی به این ور اون ور؟ این وضعیت رو به خاطر درک این قضیه، درک بهترین قضیه، ما توی علم بریم. آیا من میتونم توی علم بگم این تجربه شخصی و درونی خودمه؟ من نمیخوام اونو مبنا بذارم، میخوام برای همدلی با این موضوع. ما میگیم نه، یه چیزی توی عالم رخ میده، یعنی رئالیسم رو مبنا گرفتم، ولی من نمیخوام دفاع کنم، یعنی من اینجا دستان بالاست و میتونی که در واقع بیشتر تمایل دارم که از یک موضع نرمتری از رئالیسم حرف بزنم که اتفاقا همسو هم هست با تو. توی تجربه زیبایی شناختی هم همینه ها، یعنی توی اونجا هم توی با یک موضع نرم میشه از یک رئالیسمی حرف زد، اما نه دیگه به اون معنی که این فیلسوفان گفتن، یعنی موضوع بحث من هست در جلسه بعدی.
عالی عالی. چون من خودم در نهایت موضوعم یکم به آیدیالیستا نزدیکتره، این در واقع با نگاه دینی هم یه جاهای همخوانی داره، یعنی اون سالپسیزم و یعنی گیر کردن در اون محدوده ذهنی خود که تو اشاره کردی لزوماً نتیجه نگاه ایدئالیستی و اینکه یک پارچه‌گرایی ذهن و عین رو اگر در نظر بگیریم ایدئالیسم لزوماً ایجاد اشکال نمی‌کنه. نمیگم تو این رو گفتی، فقط به عنوان یه نکته، به خاطر اینکه ما تو ادبیات دینیمون هم این بوده و ایجاد اشکال نکرده دیگه. مثلا اینکه انسان خوابه، وقتی که میمیره بیدار میشه، مثلا تقریبا یه همچین چیزی که یک پارچه‌گرایی عین و ذهن رو داره مراد میکنه به نظرم. همین به عنوان یه گفتم که نمیدونم نظرت چیه راجع به
این نکته مهمیه. من فعلا ترجیح میدم در یک موضع محافظه کارانه باشم و فعلا تو این سنت، چون خیلی سنت تحلیلی در واقع تاکیدش بر این سنویت هست دیگه، و اتفاقا هر چه به اون سنت قارعی و اگزیستانس نزدیک میشیم این شکسته میشه. یعنی من برای تغییر نظر باید خیلی جاهای دستگاه فکرم رو تغییر بدم و به همینا فکر نکردم، و من برای من در مجموع فعلا بهترین تبیین از این مدل ها این بوده. ولی نکته جالبیه و من اگه بخوام موضع تو رو بازسازی کنم اینه که از منظر معنوی هم همین که اساسا از منظر عرفا اهل معنا اصلا خواب مهمه، یعنی از منظر اهل معنا اساسا فرقی بین رؤیا و بیداری نیست، ترجمه کن، یعنی خودت بهتر میتونی این رو. و حالا مثال حدیثی و دینیش هم زدی، یعنی ما بیدار میشیم و انگار ما با یک عالم روبرو هستیم نه با دو عالم. آره من توضیح اضافه ای ندارم، یعنی خواستم اینجا موضوع کنم، تقویت کنم و همراهی کنم.
درسته. خب من برم سراغ نکاتی و پرسش ها. یکی راجع به این توضیح دادی که این ذهن توانمندی این رو میتونه داشته باشه که این تجربیات رو به دست بیاره، مغز ما، ذهن ما، وجود ما تجربیات روحانی داشته باشه. من یه چند تا نکته معترضه کوتاه میگم و این در جهت تقویت بحثت. کتاب آخر رابین دانبار که یک روانشناس تکاملی و انسانشناس آنتروپولوژیست هم. اون گفت ما یک ماژولی در ذهن داریم به اسم میستیکال استنس، کتابی هم تعلیف کرد که این کتابش رو دکتر مکری هم بررسی کرد، و اون میستیکال استنس تقریبا مساوی این است که ما بگیم ما این فیچر، این توان در ذهن، همونجور که ما حافظه داریم، بینایی داریم، تکلم داریم، یک ماژولی در ذهن داریم که تجارب رازآمیز میستیکال اونجا اتفاق میفته. اینو بذاریم کنار اینکه دست کم دو سه تا از بهترین نوروساینتیست هایی که ما سراغ داریم رو امر تجربه دینی کار کردن، اینا به ما میگن ما دلیلی پیدا نکردیم که بگوییم اینها توهمات هستن. یعنی از اون سمت نگاه کنیم، یعنی ممکنه یکی بگه شما به ما نشون بده که این تجربیات واقعی هستن. میگم دست کم نوروساینتیست ها مثل پاتریک مکنامارا، مثل اندرو نیوبرگ، من از هر دو اینا شنیدم که صریحا بعد اینکه حالا عمری رو در این کار گذروندن میگن که ما دلیلی نداریم که این تجربیاتی که از اون میستیکال استنس یا موزه رازآلود به وجود میاد در ما، اینها لزوما توهمات هست. اینو خواستم در تقویت صحبت شما بگم. بعد احساس کردم در مورد تشابهات تجربیات شما یک مقداری در واقع گفتی
مبالغه
که پلورالیسم دینی و تکثر دینی رو نمایندگی نمی کنی، ولی چیزی شبیه حکمت خالده به نظرم اومد که پرینیال فیلسوفی هم بهش گفته میشه، که یک سری حد اقلهایی رو که تو این تجربیات سنت های عرفانی وجود داشته، این کلیت ها و این اسکلت عمده رو مد نظر قرار میگم و میگم خب بالاخره این حداقل قابل فهم هست و اینا. من خودم حالا یکم به زبان روانشناسی ترجمهش بکنم، البته حکمت خالدم خیلی گفتگو روش زیاده دیگه، میشه بحث کرد. از لحاظ روانشناسی مثل این است که روان ما این توان رو دارد که اونجوری که یونگ میگه، یه مقدار به ادبیات یونگی نزدیک بشیم یا سایکو داینامیک به طور کلی، این است که ما یک وجودهایی، یک آرکتایپ هایی، یک در واقع فورس هایی، نیروهایی در روانشناسی ما به سروقت روان ما میان یا کانکت میشن یا اتصال با روان ما پیدا میکنن، که گویی این اتصال اینجوری است که مثالش اینه، استعارش اینه، شما از یک پنجره داری بیرون نگاه میکنی، هوا بارونیه، غبارآلوده، مشخص نیست چه خبره، یه فردی داره از اون بیرون به سمت پنجره نزدیک میشه ولی شما کامل نمیبینی که چه خبره، میاد جلو، میره عقب، دور و نزدیک میشه، بعضی موقع شک میکنی اصلا کسی بود نبود چون خیلی هوا ابری و بارونیه، و بعضی موقع میاد مثلا یه پت و تصویر چهرهش رو میتونی ببینی. بنابراین به خاطر این است که این فضای روانشناختی که در ما وجود داره که تبیینش یونگ میده، شاید روزی بتونیم با هم صحبت بکنیم، این تجربیات متفاوتن. اون فرد بیرون در دنیای برفی رو درکای مختلفی ازش داده شده و متفاوت، و فرهنگ ها درکای مختلفی ازش داشتن و اینها، ولی بالاخره یه پنجره ای هست، یه بیرونی هست، یه درکی هست. میدونین من اینجوری فهمیدم بحث شما. و اون نکته رو که گفتی بین این که ما بین این که ما داریم الان کاملا تفسیر میکنیم و یا اینکه واقعا یه تجربه محتوایی رو داریم درک میکنیم، این خب همیشه دعوای دوگانه‌ای بوده دیگه. بعضیا برساختگرا هستن که میگن کلا این تجربه رو شما داریم میسازی، بعضیا هم نه، مثل ویلیام جیمز به اون اصل محتوا، اون رو نوئتیک میدونن، معنادار و حاوی شناخت میدونن. یه مدل های جدید تو روانشناسی هست، امیدوارم برسیم در ادامه جلسات، اون مدل های بینابینی که میگن به نظر میرسه هر دوست، یعنی شما یه محتوایی داری درک میکنی ولی از لحاظ روانشناختی و محیطی و فرهنگی داری اون رو تفسیر میکنی. امیدوارم برسیم راجع به اونم جلسات بعد صحبت بکنیم. خب من حالا سوال رو مطرح بکنم که فرض کن امید جان، یک داستانهایی مثل داستان حضرت ابراهیم و داستان حضرت خضر رو که ما در متون دینی داریم و اینها لزوماً با اخلاق نرماتی و معمولی که ما سراغ داریم اون داستان تجربه دینی نمیخونه، آیا باید بگیم این تجارب اصلا دایره معنویت و دین ما باید خارج بشه، دایره تجربه دینی و معنوی که شما سراغ میگیری باید خارج بشه اگر اخلاقی نبود؟ این هم بحث درازدامنی، اگه میخوای فقط بگو که جلسات بعد یا اگرم جوابی داری که خوشحال میشم بشنوم.
خیلی ممنونم از نکات خیلی خوبی که اشاره کردی. من درباره ملاحظاتی که قبل از پرسش هم مطرح کردی نکاتی دارم. حالا نمیدونم اول به سوال بپردازم یا راجع به اونا حرف بزنم.
راجع به اونا بگو، بعدم میرسیم به سوال.
بسیار. آره همینطوره، منم به نحوی از اون به یک ورژنی از اون حکمت خالده میشه باور داشت. گفتم اگر ما این مبانی رو درست جلو بریم میشه یک مینیمالی از این حکمت خالده رو سراغ گرفت که بقیه جنبه هاش و تفسیر و تعبیرهای دیگه در اون نظام الهیاتی و سنت و فرهنگی در واقع ترکیب میشه و اون ادیان جدید و تجربات جدید رو ایجاد میکنه. پلورالیسم دینی عموما چون یک در دلش یک نسبیت معرفت شناختی و مشخصا در صدق داره، این چون هزینه معرفتی زیادی داره، من ترجیح میدم از بگم در این حال که این از یک پلورالیسم نجات آدم حرف بزنه، بگم همین ها موجهند، چون معرفت شناسان همگی اجماع دارن که جاستیفیکیشن نسبیه. من از دوستان اصخایی میکنم این خود تخصصی میشه، توجیه برای این که من دلیلی داشته باشم به سود باورم نسبی میتونه باشه، چون از کسی به کسی دیگه ممکن متفاوت باشه. شما دلیلی داشته باشید که من ندارم، یا دلیلی که شما دارید برای شما توی خزانه معرفتی یک موضع رو در واقع موجه کنه، برای من چیز دیگر رو موجه کنه. ترجمه کنید. حالا من وارد توضیح بیشترش نمیشم. این رو میشه گفت، یعنی ما میتونیم در این حال که همگی موجهیم، حتی خدا ناباورن، خدا ناباور هم در موضع خودش موجه باشه، خدا باور هم موجه باشه. میخوام اینقدر قضیه رو بس اونقدر وسیع کنم، ولی همچنان بگیم یک حقیقت یکیه. یعنی حقیقت در واقع من به اقتضای منطق نمیتونم بگم الف هم صادق است هم کاذب، یا همه الف ها صادقن، چون به لحاظ منطقی با اون در واقع اصول اساسی منطق ناسازگار میفته. تو قصه ادیان هم همینه، یعنی ما میتونیم در این حال بگیم همه اینها موجهن به شرط ها و شروط ها دیگه، یعنی در چارچوب اون ورژن هاش که در چارچوب اخلاق و معنویت و عقلانیته، یعنی باید این چارچوب رو لحاظ کنیم. و ولی باید به هر حال در این حال ببینیم چه بسا از توجیه، از اینطور بگیم از مدل های موجه تر یا کمتر موجه حرف زد. مثلا دینی اون رؤوس باورهاش یا تجربیاتش ناسازگارش بیشتری داره یا کمتره، یا بیشتر نیاز به تکلف داره برای فهمش، یا برای عمل بهش ما به تکلف بیشتری میافتیم. یعنی ما باید سراغ خانش های اون دین هم بریم. خلاصه این که ما میتونیم پلورالیست در جاستیفیکیشن باشیم و در صدق نباشیم، و من بیشتر مایلم فعلا اینجا باشم. و موافقم به یک معنا یه چیزکی هست. حافظ میگفت کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست، آنقدر هست که بانگ جرسی میآید. حافظ هم از این چیزا زیاد داشت دیگه، نگرانی ها که هر کس داره ساز خودش رو میزنه و چون ندیدن حقیقت و افسانه زدن. و اونم میگه یه چیزکی هست انگار. و در خصوص اون مسئله اینکه آیا واقعا همیشه فهم‌ها مقدم هستن بر مشاهده، یا مشاهدات مقدم هستن بر تفاسیر و باورها، توی فلسفه علم هم خودت بهتر میدونی که یک نزاع شبیه موقع تخم مرغ، یعنی همچنین این دعوا وجود داره. و شاید در این فهم این ما بتونیم از مدل هرمنوتیکی کمک کنیم، اون مدل ریکوری، اون بحث دور هرمنوتیکی که مطرح میکرد، که اساسا نقطه شروع نداره، تجربه بر باور، باور بر تجربه. یعنی این رو باید برخی فیلسوفان تلاش کردن هایدگری تفسیرش کنن، که ما در این جهان پرتاب شدیم و در واقع به قول ویتگنشتاین متأخر که میخواست از کتاب مقدس الهام میگیره، که میگه در ابتدا کلمه بود، ویتگنشتاین گفت در ابتدا عمل بود، یا هایدگر میگه اول عمل هست و بعد باورها درست میشد، باورها رو عمل. بعد این هرمنوتیست ها مخصوصا به ویژه مثلا ریکور که به نظر من موضوع خیلی قابل دفاعی هم داره در بین هرمنوتیست ها، از اون دور هرمنوتیکی حرف میزد که همین فرمایش شما بود، که این نیست که همیشه این باشه یا اون باشه، اینا رو هم تاثیر و تاثیر متقابل دارن. اگر بخوایم تو سنت تحلیلی سراغ بگیریم، شاید مشابه نزدیکترین موضع مدل رالز باشه، اون مدل موازنه متعملانه که مطرح میکنه توی توجیه باورهای حقوقی و اخلاقی، که میگفت reflective equilibrium، گفت یک عمل شهودات ما رو باورهای ما، باورهای ما رو شهودات ما، این همش تأثیر میذاره و یه خطی نیست، دو طرف است. و من باهات موافق هستم و مخاطب ما بدونه و ما هم باید توجه بهش بکنیم که این خطکشی ها و نگاه موزاییکی به موضوعات اصلا عالم اینطوری نیست و احتمالا موضوع شما بیشتر میخوایی راجع به توضیح بدی که ما قد بخوایم دقیق اول این دوم این یکی از اون اشکالات البته فیلسوفان تحلیلی هست که میخوان حتما این نزاع مرغ و تخم مرغ حتما حل کنن، ولی واقعا اینا تاثیر و تاثیر دو طرفه داره و شاید تو مدل های قاره‌ای بهتر بشه فهمیدش و درکش کرد و مخصوصا و به ویژه مدل های هرمنوتیکی و به ویژه هرمنوتیک ریکور. درباره نسبت اخلاق و تجربه معنوی بحث بسیار مفصل و مهمیه و من مجبورم شانه خالی کنم، اما اگر نخوام سوالت رو بی پاسخ بذارم باید اینطور فهمید، یعنی ما باید بحث مفصلی کنیم که آیا اگر این تجربیات در ادیان بود اونها برای من هم الزام آوره، یعنی هر کاری که عیسی مسیح کرد من هم باید انجام بدم، و این خودش بحث جدای نسبت عقلانیت و دین یا به تعبیر بهتر نسبت دینداری یا زیست معنوی دینی با اون منبع معنویت یا دین، که لااقل ما میتونیم در این حال که بگم این موضع غیر اخلاقی در حال حاضر برای مثال، ولی برای من نیست و در زمان خودش و برای شخص خودش چه بسا دلیل موجه داشته باشیم. یعنی در سنت دینی من بگم که ابراهیم اویدنس های قوی داشت که تجربهش موفق و موثقه و یعنی واقع نماست، یعنی حضرت ابراهیم 3 بار رؤیا میبینه، نه 1 بار 2 بار 3 بار برای مثال، یعنی هی داره جاستیفیکیشنش قوی تر میشه. بار اول میگه بی اعتبار، یعنی داره کاملا معرفت شناسانم عمل، بار اول میگه باطل، دوم میگه باطل، سوم میگه آها انگار داره خبرای پیغام من رسیده. بماند اینکه تو اون سنت، حالا من موردی دارم عرض میکنم، توی اون سنت، سنت قربانی کردن فرزندان در اون زمان یه سنت جا افتاده بود دیگه، یعنی همه ادیان انجام میدادن، حالا کار به درست و غلطیش ندارم، یعنی در عرف اون زمانه غیر عقلانی نبود فرض می‌کنی، و توی اون عرف و طبق اون نرم عقلانیت زمانه و با توجه به جاستیفیکیشنی که حضرت ابراهیم داره چه بسا برای اون در اون موضع موجه باشه، ولی من الان بیان بگم غیر اخلاقی برای نیست. بنابراین هم بحث تاریخی داره هم بحث تفسیری داره، چون برخی هم اساسا اینا رو باید تمثیلی تفسیر کرد و پیامش اینه که انسان مؤمن انسانی که حتی پای فرزندش هم بیاد قربانی می‌کنه، ولی اساسا قرار نیست کسی قربانی کنه، کم که خدا هم گفت قربانی نکن، و داستان شبیه خضر و موسی اینا میشه مثال زد، اینا رو میشه برخی میگه باید نمادین تفسیر کرد. خلاص این بحث چندین بعد داره و من میترسم الان واردش بشم.
درسته، همین نکته خاص مد نظرم بود که اخلاق هم برای افراد مختلف متفاوت، معنیش نسبی گرای اخلاقی نیستش. اما من یاد یه مثال کارتونی بزنم، مثال پینوکیو که اخلاقش یا وجدانش یه شخصیت بود تو فیلم، اسمش جیمی کریکت بود دیگه، یه حشره‌ای بود، ملخ بود فکر کنم، و نکته داستانی بود که تو داستان این خودش رشد میکرد و خود اخلاقه تغییر میکرد. توی روانشناسی هم مدل‌های رشد اخلاقی ما داریم، حالا منظور میگم نسبی‌گرای اخلاقی نیست، ولی همینجا
کاملا موافقم همینطوره، چون اونم از جنس ورزیدن دیگه، اخلاقم مبتنی بر تجربیات و شهودات اخلاقی، اینها هم تو بحث روانشناسی رشد اخلاقی مطرحه، هم اینکه ما دلایل قوی هم داریم که ما به لحاظ اخلاقی هوش اخلاقیمون شهودات اخلاقیمون پرورده تر میشه، همچنان که ما در ریاضیات هم نمیم که کسی فهم ریاضیاتیش بهتر شد پس نسبیه فهم ریاضی، اینجا هم نمیگیم.
عالی، خب من مجموعه بعدی رو بگم که دیگه سخن آخر منه دست کم برای این جلسه، و از معرفت شناسی تجربه دینی شروع کردی و گفتی که آیا تجربیات مطابق با واقع هستن یا نه، مطابق با واقع بودگی رو یعنی چیزی یک کیفیتی است که ما به دنبالش هستیم برای این تجربیات روحانی، که اون چیزی که درک میشه، اون چیزی که فهم میشه مطابق با واقعیت داره یا نه. اینا همش چیز داره دیگه، پری اسامپشن داره، یه سری پیش فرض داره، و اون پیش فرضش رو به نظر من یکی از پیش فرضهای عمدهش این است که یه کارسپاندنسی، مطابقتی باید وجود داشته باشه با امر، در امر واقع و اون چیزی که تو ذهن منه، حالا تئوری فهم شناخت معنا هر چی هست، باید با واقعی که بیرون اتفاق افتاده بخونه دیگه. این میشه تئوری حقیقت ما که بر این مبنا میخوایم این رو جلو به کار رو جلو به. یه مقداری به نظر میرسه در دور و زمانه ما این طور تئوری مطابقت با حقیقت شکل تجربه گرایانه و علمی و ساینتیفیک و پوزیتیویستی تا حدی پیدا کرده. یعنی مطابقت با واقعیت یعنی چی؟ یعنی متد علمی، یعنی شما بتونی با ابزرویشن مشاهده نشونش بدی و بگی که خب بله پس این تئوری شما قبول شد. به نظر میرسه که از قدما، از زمان ارسطو، یه تئوری آف تروسی، نظریه تروسی وجود داشته به اسم کانفورمیتی تئوری آف تروس. من میخوام یکم تو اون پری اسامشن ها وارد شم، توی اون پیش فرض ها. و اون کانفورمیتی باز شبیه کارسپاندنس میشه کلمش تو فارسی، انطباق. منتها اینجا کانفورم به معنای این است که شما همشکلی پیدا بکنید با موضوعی که مد نظرتونه، و بعد همشکلی که پیدا میکنید میتونید بگید من اون رو شناختم. من اینجوری میفهمم، شاید هم دارم گام اضافه ای برمیدارم، میخوام ولی این رو بگم. اینجوری میفهمم که شما وقتی با درک علمی مواجه هستید، پروپوزیشن و گزاره تولید میکنید، یه مجموعه از گزاره ها رو نسبت به یک موضوع ایجاد میکنید. وقتی که تئوری حقیقت شما کانفورمیتی و همشکلیه، یک جور اصلا در واقع درک معنای در قبال زیست اون موضوع، در قبال بودن و حضور در اون موضوع. یه مثال بزنم که این تفاوت رو نشون بده. اون درک علمی گزاره ایست، درک دوم و درک کانفورمیتی و همشکلی سنس میکینگ، افاده معنا. خب شما ممکنه که پدیده فوتبال رو میخوای برای خودت توضیح بدی، میگی که یه سری گزاره من راجع به این درست کنم که بتونه فوتبال رو توضیح بده. آقا توپی وجود دارد، دروازه هست، تماشاگران هستن، بازیکنان هستن، داور هستن، تعویضی داریم، خطوط داریم. شما ممکنه که میلیون ها از این فکت بنویسید و فیچر لیست درست کنید. خب دومین، اگر تئوری ما کانفورمیتی و همشکلی باشه، میگه نه، ارسطو به ما میگه دیگه، کانفورمیتی تئوری آف تروس مال ارسطو هستش، حالا با او منتسبه، میگه که نه برو فوتبال بازی کن، برو وسط زمین، بشو یکی از این بازیکن‌ها، بشو اون یه بار داوره، بشو تماشاچی، این تجربه رو برو زندگی کن و تماما این رو ازش سنس میکینگ پیدا کن، اونجا افاده معنا. بعد این افاده معنا سنس میکینگ متفاوت میشه با فیچر لیست. در فیچر لیست شما خب یه لیستی داری که اینها این موضوعه، ولی وقتی افاده معنا کردی ممکنه شما بگی که من 10 سال آینده میخوام فوتبال بازی کنم. کسی دیگه ممکنه بگه من دیگه پامو تو این استادیوم نمیذارم. ببین اینا همه نتایج افاده معناست، اینا از فیچر لیست در نمیاد که، اینا از فیچر لیست در میاد. شما به شما 10,000 تا فیچر بدن از فوتبال که این است و اون است، نتیجه ای نمیشه گرفت. همش توصیفی هنجاری نیست اصلا، همش توصیفیه. شما نمیتونی نتیجه عملی ازش بگی. نتیجه عملی رو از سنس میکینگ ما میگیریم، از افاده من. پس ما اینجا با دو جور نگاه مواجه هستیم. و وقتی در ابتدای بس میگیم کارسپاندنس، میگیم که باید انطباق با واقع داشته باشه، باید حواسمون باشه که خلط نکنیم که این معنا، داریم راجع به درک معنای نسبت به امور جهان به طور کلی در تجربیات روحانی صحبت میکنیم، یا اینکه میخوایم فیچر لیست بنویسیم، میخوایم نسبت به عالم فیچر لیست بنویسیم و اون رو در به نظر میزه تجربیات روحانی. حالا من تمام بحثم میره به اونسا، در مورد همشکلی ما با عالمه، در مورد تغییر درک کانفورمیتی و همشکلی و سنس میکینگ ما با عالم هستش. اون معناست که داره دستخوش تغییر میشه و بنابراین فرد رفتارش عوض میشه، نگاهش عوض میشه و ادبیات های دینی از اونجا تولید میشه. ما همیشه میگیم مثلا کلمه خدا رو به کار میبریم به عنوان یک کلمه، در عین حال میگیم که توصیف نشدنیه، یک چیز نیست، یک گزاره نیست، یه کلمه ای نیست که مثلا مثل میز و صندلی و اینها باشه. به نظر میاد بنابراین اون ادبیات دینی که تولید میشود نتیجه سنس میکینگه، نتیجه استعاری است که ما به نحو اشاری، به نحو استعاری یه سری کلمه ها رو، استعاری یعنی قرض کردن دیگه، قرض میکنیم که بتونیم اون تغییر حالت همشکلیمون رو نسبت به عالم که تغییر کرده، conformity theory of truth، وضعیت وجودیمون نسبت به عالم تغییر کرده و یک افاده معنای جدیدی ایجاد شده، اون رو بتونیم توضیح بدیم. در واقع اینجا اگر این رو در واقع بگید به افراد، به این دومیه میگن شکل روانشناختی از توصیف تجربه دینی. به اون اولیه که سعی میکنه گزاره ارائه بده و گزاره منطبق با واقعیت باشه، اون رو یه مقدار شاید بگیم فلسفی تر و علمی تر میدونن و اون تو اون ساحت سعی میکنن صحبت بکنن. به نظر من میاد که ما باید در ساحت سنس میکینگ، در ساحت افاده معنا راجع به این موضوع صحبت بکنیم. یه مقدار دیگه ادامه بدم. این دوگانه درون و بیرونی که به وجود اومده و اینکه باز داریم میگیم در واقع آیا این امر هست، این تجربه‌ای که من کردم واقع نما هست، باز انگار یه دوگانه اینجا ما داریم میبینیم که بیرونی هست که امر واقع، این پیشفرض های کاملا امپیریکال داره دیگه، امپیریسیستی داره، تجربه گرایانه، بیرون واقعیت، من یه حالت نادانی دارم، میتونم برم اون بیرون دانایی کسب کنم، درون و بیرون. این درون و بیرون یه موقع هایی این برش اشکال وارد شده و من میخوام این رو یکم راجبش صحبت بکنم. یکی مثلا یونگ یه جمله‌ای داره با اینکه خیلی جاها به این ادبیات درون و بیرون اذعان میکنه و استفاده میکنه، ولی یه جاهایی هم ممکنه که به هم بریزه، مخصوصا تو این تجربیات روحانی این درون و بیرون هم به هم میریزه، احساس یک پارچگی فرد میکنه با کلیت عالم. یونگ میگه که اگر شما برید سراغ آرکتایپ و آرکتایپ ها رو در درونتون مورد مشاهده قرار بدین و باهاشون اتصال برقرار کنید و اینها، در نهایت اتفاقی که میفته متوجه میشید خودآگاهی شما نسبت به ناخودآگاهی شما مثل یک جزیره است در یک اقیانوس. خودآگاهی یک جزیره است، ناخودآگاهی یک اقیانوس، و اقیانوس ناخودآگاهی آنقدر چیز عمیقی و عظیمی است، چیز عمیق و عظیمی است که اگر شما واقعا اون رو مورد مشاهده قرار دید، مورد یعنی به سمتش بروید و باهاش گونه ای از ارتباط رو برقرار کنید، خواهید دید که اصلا موضوع درون و بیرون اصلا حذف میشه. یعنی که جای آرکتایپ کجاست، در درون منه یا بیرون منه، اصلا منتفی میشه. حالا این کلام مبهم هم هست دیگه، این کلام مبهم هم هست، ولی باید ما هم اذعان بکنیم که ممکن است تجربه های روحانی فرد رو به سمتی ببره که این فاصله برداشته بشه. یا خب این یک مثال بود که خواستم بگم حالا یونگ این نگاه رو داره. توی نگاه های ایدئالیستی همونجور که صحبت شد، مثل نگاه بارکلی و اینها، این اشکال خیلی جدی گرفته شده. من نمیدونم، امید شاید بدونه چه جوابهایی به این اشکال داده شده، ولی این اشکال همیشه تو ذهن من هست که جان لاک یک دوگانه ای رو سر کرد برقرار کنه. نگاه تجربه گرایی بود، درسته، یک کیفیت های اولیه ای اشیا دارن که بیرونه، مثلا اندازه شون و جاشون کجاست. کیفیت های ثانویه ای در روح و روان منه، مثلا که مزه سیب که در سیب نیست، در قوای ادراکی منه دیگه. یا رنگ سیب هم یک لیبل و برچسبیه که ذهن من روی سیب میذاره. این دوگانه رو تفکیک کرد و بارکلی ایرادی که بهش گرفت گفت این تفکیک درست در نمیاد، ما با یک آگاهی یک پارچه طرف هستیم. یعنی مغز ماست که در یک پردازش یک پارچه همه چیزها، بیرونی درونی، دوگانگیه معنا نداره. یه مثالش این است که مثلا همین رنگی که میگید که یک کیفیت ثانویه است و در ادراک ما هست، اگر اون رنگ کلن هست باشه، هیچ تصوری نمیتونید بکنید که بیرون چگونه، چون ما یه سایه و تاریکی و روشنی رو تصور میکنیم، ولی همون هم باید هست بشه. وقتی همون هم حذف میشه، هیچ درکی شما ندارید که چه چیزی باقی میمونه و چه شکلی دارد و این و امثال هم. و کلن آیدیالیست ها، نگاه ایدئالگرایان به این یک پارچگی بین ذهن و عین نگاه کرد و نهایتا توی embodied cognition، شناخت بدنمندانه که من توی جلسات بعد بهش نزدیک خواهم شد، در شناخت بدنمندانه هم این موضوع که ما سنس میکینگ نسبت به موضوعات میکنیم، این موضوع که رابطه بین ارگانیزم، من، فاعل شناسا و جهان یک رابطه رفتی برگشتیه و همون مثالی که دفعه پیش زدم گفتم این خودکار گرفتنی است. این گرفتنی بودن یک کیفیتیه که من دارم درک میکنم آیا نسبت به عالم داره چیزی میگه یا نسبت به قوای توان من داره چیزی میگه، راجب هر دو داره چیزی، راجب ارتباط ما داره چیزی میگه. و من اشاره کردم که این میتونه حتی منطبق با نگاه تکاملی باشه، چون تکامل هم همش حرکت بین موجود و محیط بوده. خب به این دلایل من میگم که باید به این ریلیشنه، به ارتباط بین سوال شناسا و عالم نگاه داشته باشیم. و اگر اینطوری نگاه بکنیم این ارتباط میتونه متأثر بشه، این ارتباط در طی تجربه روحانی میتونه تغییر کنه. یعنی نسبت من با محیطم، نسبت اون فوتبالیسته با زمین فوتبال، گفتم که یک شما میری فوتبالیست میشی، میگی که من بتونم افاده معنا بکنم که فوتبال چه پدیده است، و یه معنایی هم به دست میاری که تصمیم میگیری میخوام 20 سال دیگه بازی کنم یا میخوام ترک کنم فوتبال. تو همون فضایی که شما افاده معنا کردی، درسته؟ تو همون فضا ممکنه که اتفاقاتی برای شما بیفته، تجاربی ایجاد بشه، یه فوتبالیست جدیدی اضافه بشه، یه مربی جدیدی بیاد. اصلا یه مربی بیاد نگاه شما رو فوتبال عوض کنه. مشابه همین در نگاه ریلیشنال، در نگاه ارتباطی بین من و محیط پیرامون، من و جهان، تجربیات روحانی میتونن همچین اثری داشته باشن. کما اینکه دیدن افرادی که خیلی معنوی و اهل خرد هستن هم میگند که همچین اثراتی داره، یعنی نگاه فرد رو میتونه، نسبتش رو میتونه با عالم عوض کنه. همین کتابی که من پشت سرم گذاشتم یکی از موضوعاتی که معنویت ایجاد میکنه یا تجربه معنوی ایجاد میکنه رو مواجهه با انسانهای مثلا خردمند یا انسانهای بزرگ دونسته. بنابراین اینا میتونه یک پارچه باشه. خب من به همین جا اگه اجازه بدین ختم کنم. اون مقدمه ایم که برای جلسه بعد میخوام بگم رو نگم، بذارم برای همون جلسه بعد، چون دیگه خیلی بحثمون طولانی شد. فقط همین نتیجه گیری رو داشته باشم که بنابراین به نظر من میاد که ما وقتی داریم به تجربه روحانی نگاه میکنیم باید توجه بکنیم به این که ربط موجود با عالم قابل تغییره، و این جای پایگاه های روانشناختی هم داره، میشه راجع به روانشناسیش حرف زد، مخصوصا embodied cognition یا شناخت بدنمندانه که تأکید میکنه بر این که ما چگونه با عالم چسب پیدا میکنیم، چسب ما با عالم چگونه است، و این یه مکانیزم روانشناختی داره که ما عالم رو چگونه تفسیر میکنیم، چگونه پارتیسیپیشن میکنیم، مشارکت جویی در عالم میکنیم، یک فهم پارتیسیپیتوری یا مشارکت جویانه نسبت به محیطمون پیدا میکنیم. خب این روانشناسیش قابل در واقع بحث کردنه، و منم در همون مسیر جلسه بعد جلو میرم. خوشحالم میشم امید اگه نکته ای راجع به حرفای من داره بگه.
ممنونم سعید عزیز، نکات خیلی خوبی مطرح کردی، و حتی اگر ما زاویه هم با هم داشته باشیم در این موضوع، در اصل نتیجه خیلی تفاوت فاحش ایجاد نمی‌کنه. اما در روش شناسی ما، اینکه من چطور باید مواجه بشم با این تجربیات، نقش البته داره، و به نظر من میشه جمع کرد این ایده ها رو با هم دیگه. اول از نکته درون و بیرون شروع بکنم. ببین این درون و بیرون، بازم میگم شاید بهتر باشه که اینطور تعبیر بکنیم. اینجا چون تفکیک نظری هست، بیشتر به این معناست که خودت هم میدونی و من از جهت تصحیح و ایضاح صحبت خودم هست، اینکه صدق غیر از منه. بالاخره من میخوام تفاوتی بگذارم بین برخی حقایق، لااقل برخی حقایق. حواسم هست مثلا تو تجربیات اخلاقی و دینی اساسا میشه گفت ما میتونیم حقایق رو بیافرینیم، ولی نه به معنی اینکه ناموجه باشه یا ارزم به حضور شما خرافی باشه، ولی لااقل برخی حقایق به بود و نبود من ربط نداره. البته اگر شما بگید که تمام معارف دینی معنوی بدنمنده یا ریلیشناله و امثال هم، و خب میشه بگیم یک زاویه بیشتری با هم داریم، اما دست کم برخی حقایق صدقشون ربطی به خوشایند و بدایند من یا حتی بود و نبود من نداره، و به این معنا میتونیم از بیرون و درون بگیم، یا به این معنا از واقعی غیر واقعی بگیم. و به این اعتبار حتی توی تجربیات دینی برخی هم چنین گفتن دیگه، که اساسا همین تجربیات اگزیستانس و من از منظری با خودم روبرو میشم، به اعتباری از خودم فاصله میگیرم، من در واقع رابطه من با منه این تجربیات به طور کلی، ولی هر بار از یک سمتی وارد میشم، از جهتی خودم رو نور میتابانم به درون خودم. با همین اوصاف اگر ما فرض رو بر این بگیم که این حقایق با همه این مکانیزمایی که گفتیم، حتی ریلیشنال هم باشه و غیره، آیا حقیقتشون به حضور من بستگی داره یا نه؟ یعنی در نهایت شاید شناختش، شاید که نه، حتما شناختش به اون ارتباط من با موضوع، این که من تنی به آب بزنم و یک ارتباط مواجهی عملی داشته باشم، کاملا گزاری نباید باشه، اوکی اینا درست، اما فارغ از اینا اگر من نبودم، اون اطلاعاتی، اون وقایعی که داره خبر میده این تجربیات، اونام دیگه نیست. اون فیلسوف دین دغدغه حقیقت به این معنا داره که میگه اگر شما بگید که نیست، که اینقدر بخوای برساختی و اینقدر در هم تنید تفسیرش کنی، ممکن اینجا مشکل ایجاد بشه. نکته دیگه این که من کاملا موافقم، یعنی کمان که اساسا عمده آموزهای عرفا راجع به اینکه ما نباید کاملا گزاره‌ای با دین رو بروشیم همین بود دیگه، اصلا دغدغه مدافعین طرح تجربه دینی همین بود، میگفتن شما برای خودتون دژ فلسفی و الهیاتی میسازی، باهاش خوشی ولی ربطی نداره، آخه اصلا دیندار نیستی، و ما اساسا حتی شهودات خودمونم، حتی فهم عرفی خودمونم مبنا بذاریم، ما به کسی که اعمال دینی انجام میده عمیقا و دقیقا نمیتونیم بگیم دیندار، صرفا این جنبه های عاطفی، جنبه های ارتباطیش وجودیشو نداشته باشه. قرآن میگه اساسا، قرآن میگفت، اینا میگن ما اسلام آوردیم، چون میگفت شما ایمان آوردیم، خدا میگه بگو شما فقط اسلام آوردید، ایمان نیاوردید. که حتی شواهد زیاد دینی داریم که اساسا دین اساسا همون چیزی بود که جیمز میگفت یا مدافعین طرح تجربه دینی میگفتن، یه امر وجودی درونیه، نه عمل افراد ملاک و مبنای حقیقیه و نه حتی باورهاشون، اون تجربه لب و گوهره، که البته همونطور که شما اشاره کردی بعدن جامعه گزاره برتن میکنه و بعدن شکل گزاره و احکام و حتی نظامهای الهیاتی و بعدن اعمال و سلوک دین رو به خودش میگیره و البته این چرخه برقرار، و باید مراقب باشیم که این رویکرد گزاره‌ای، یعنی این کاری که فیلسوفان یا متکلمان کردن، از ما دیندار نمیسازه دیگه. امام محمد غزالی میگفت و من دیدم که جالب بود، جیمز چندین جا به غزالی ارجاع میده، نمیدونم دیدی یا نه، خیلی جالب بود، و غزالی میگفت ما سه نوع دینداری داریم، برخی همون دینداری عوامه که مقلدانه است، دینداری فیلسوفانه که فلسفی استدلالی، و دینداریه که دینداری به درد بخوراست، و دینداری همونی دینداری عارفانه که تجربهش میکنن، و تمام ادبیات عرفانی ما این بود که در واقع نباید معکوس بشه، ما باید حواسون باشه این دین و دینداری و لب و گوهر دین همون عواطف ماست، که بعدا ممکنه شکل و شمال دیگه بگیر و از اعمال دیگه ازش در واقع بیرون بیاد. و درباره نظری ست هم بخوام اشاره بکنم، این که من وقتی میگم مطابق با واقع، بله ظاهر کلامن کاملا تنین نظری مطابقت داره، البته خودم دلی درگیر نظری مطابقت دارم، ولی حداقل تو ادبیات بحث فیلسوفان اینجا معنای مطابقت به همون معنایی که حقیقی باشد حالا و انسجامگرایی رادیکال نه، یعنی صرف این که باورهای من با هم دیگه سازگار باشن، یعنی کافی نیست، یه سطحی از واقع گرایی که انسجامگراهای جمهور انسجامگرا قبولش دارن، که فقط این نیست که من باورهام با هم چفت و بست داشته باشه پس درسته، شما میتونید افسانه برای هم برای خودمون درست کنید چفت و بست هم داشته باشه ولی واقعی یا حقیقی نباشه، بنابراین میشه این مدل رو طوری طراحی کرد کما که کردم، مثلا ریچارد سیمپنز موضوعش خیلی سمت انسجام گرایی میره، مثلا و حتی مبنا گرایی دیگه هم به سمت انسجام گرایی اومدن، تبدیل شده به مبنا انسجام گرا، یعنی بالاخره ما هر کاری کنیم باید یه قلابی بندازیمون بیرون که بگیم واقعی حالا و سازگاری درونی و بیرونی این چیزا حرف بزنیم، به همین خاطر من اینجا مطابقت با واقع رو حداقل موضع خودم اینه که به اون معنای خیلی مینیمالش لحاظ میکنم، یعنی چیزی که همون به همون اندازه که راجع به درون و بیرون حرف میزدم، چیزی که در واقع اون باوری که بی نسبت و بی ارتباط با خارج نیست و تماما وابسته به احوال من نیست. شاید بهتر باشه از مطابقت، به جای مطابقت با واقع بگیم تعامل یا تلازم با واقع. این شاید رابطه تعبیر قشنگتری باشه و به نظر من کانت میخواست اینو بگه. یعنی کانت میخواست بگه ما نمیتونیم از مطابقت با واقع بگیم، از طرف هم نمیخواست شکاک باشه و میگفت رابطه ذهن با عین نه از جنس تطابق، شاید از جنس تلازمه. این رابطه ای داره، حالا این رابطه عیناً بخواد همپوشانی داشته باشه با واقع نیست و به قول خودم تنین واقع گرایانه دارد، مضافاً این که البته اینا در نظر بگیریم که اون کسانی که میگن گزارهای ریاضی در واقع وجودی درونی نیست و عینیه و واقعیه، اونا هم به معنی علمیش نمیگن، میگن ما داریم چیزو انتزاع میکنیم. اگرچه الان روی کرده غالب و رایج اون وقتی از واقع گرایی حرف میزنن اون واقعیت طبیعی در نظر میاد، اما کسی که از ریاضیات و واقعی بودن ریاضیات حرف میزنیم که صدقش وابسته به من نیست، عینیه، بین الاذهانیه، قرار دادن نیست. حالا اینکه چیه دقیقاً، خب بحث دیگه، خودتون بهتر میدونید. ولی هر چیکس عیناً از جنس و مطابقت علمی که قابلتن نیست، یک تلازمی منشأ انتزاعش به قول قدما در خارجه. میشه گفت از همون لازم و ملزومی، شاید تعبیر بهتری باشه از اون حرف بزنیم. در نکته آخر هم من کاملا همدلی دارم، بله، اینکه اون فهم بدنمند در واقع اینو باید جدی بگیریم و ما هم نباید تمام این بحثا برای این بود، تمام آموزهای معنویون و عرفا و مدافعین طرح تجربه دینی هم حتی کسانی که از همساخی با تجربه دینی، تجربه حسی با تجربه دینی حرف میزنن، این بود که دین رو نباید فروکاست، ریدیوس کرد به چهار تا گزاره. و اساسا فهم دینی یک فهمیه که ورزیدنی و من باید تنی با آب بزنم، تجربه کنم. و اصلا خاصیت اعمال سلوک دینی از اندرو نیوبرگ حرف زدی، خودت بهتر میدونی دیگه، نیوبرگ اصلا شناس معروف شد روی همین اعمال و مناسک دینی حرف میزنه دیگه، که از فهم بدنمندانه سخن میگه که من برای من باور ایجاد میکنه، تولید باور میکنه و نه به معنی توهمی. من چیز یاد میگیرم به همون معنی که من تو فوتبال چیز یاد میگیرم، به همون معنی که رانندگی یاد میگیرم، به همون معنی که شنا یاد میگیرم و به همون معنی که موسیقی یاد میگیرم. و همه اینها یک نوع فهم عملی بدنمندانه است و این رو ما باید جدی بگیریم و به نظرم آموزه عرفا همین بود. من حرفم رو با این بیت از مولوی تمام بکنم که میگفت گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو سهم چشم صورت ایمانم آرزوست. یعنی طرف اینها این بود که تجربهش کنیم، حالا ملت هرچی میگن باز یه جور گزاره است، من میخوام بچشم. ممنونم.
خیلی ممنونم جان، خیلی خیلی نکات خوبی مطرح کردی امروز در کل و این بحث همچنان ادامه داره به نظرم. هنوز فکر میکنم تو مقدماتیم، اگر که البته شما یه کمی جلو رفتیم، منم باید یه ذره جلو برم. خیلی بحث خوبی بود، من خودم لذت بردم. من دیگه نکته ای ندارم و جلسات بعدی انشالله پربارتر میام جلو و نکاتی رو عرض خواهم.
خیلی ممنونم، خیلی هم عالی بود، من خیلی خیلی استفاده کردم حقیقتا، استفاده کردم از نکات مهم و مفیدی که اضافه کردی و اصلاحاتی که ایجاد کردی و باعث شد که منم موضوعم رو خورده تعدیل کنم یا دست کم ایضاح کنم.
مخلص، منم لذت بردم از این گفتگو.
خب خیلی متشکرم ازتون. حس میکنم که چون داریم به پایان جلسه نزدیک میشیم، من یه جمع‌بندی کلی از جلسه داشته باشم. توی این جلسه ما راجع به اینکه تجربیات کلاً تجربیات دینی ارزش و ارزش معرفتی دارن یا نه صحبت کردیم، اینکه آیا معتبر هستن یا نه، و اینکه کلاً اومدیم مفهوم تجربه دینی یا تجربه معنوی رو بیان کردیم و سه تا از ویژگی‌های مهمش رو گفتیم و بعد با تجربیات حسی مقایسش کردیم. در ادامه هم به دوگان، یعنی در واقع دوگانه گرایی و یک پارچگی پرداختیم و به این اشاره کردیم که الان دیگه دانشمندان علوم اعصاب دارن اینو بیان میکنن که تجربیات دینی در واقع یه جزئی از مغز ما هن و در واقع باید بیایم اثبات کنیم که چرا وجود ندارن. و حس میکنم که همین عنوانی که اندرو نیوبرگ واسه یک کتابش انتخاب کرده که در واقع به تازگی هم ترجمه شده، زاده شده برای ایمان، خیلی در واقع عنوان درستیه و چون هنوز کتابو نخوندم الان متوجه میشم که برای چین عنوان انتخاب کرد. خیلی متشکرم ازتون، خیلی ازتون یاد گرفتم و اگر نکته ای نیستش خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم. منم از شما تشکر میکنم، از سعید جان که نکات خیلی خوبی مطرح کردم، و بینندگان و شنوندگانی که بعداً بحث ما رو میبینند و میشنوند سپاسگزارم. عرض کردم.
ارزی نیست. منم تشکر میکنم. مخلصی.
متشکرم ازتون و خدا نگهدارتون.